سوره بقره. به نام خدای خوب مهربان. الف لام میم. این کتاب که بدون شک از طرف خداست، آنانی را به مقصد می‌رساند که مراقب رفتارشانند. همان کسانی که به خدای پنهان از دیده‌ها ایمان می‌آورند، نماز را با آدابش می‌خوانند، از آنچه روزیشان کرده ایم در راه خدا هزینه می‌کنند، همه ی راهنمایی های خدا توسط تو و پیامبران قبلیت را باور می کنند و به آخرت کاملا یقین دارند. بله، آنان بر مرکب هدایت خدا سوارند و آنان همان مردم خوشبختند.
این 5 آیه درباره مؤمنان بود. 2 آیه بعد درباره سران بیدین است و آیه های 8 تا 20 درباره منافقا.
سران بیدین و لجباز را چه هشدار بدهی چه ندهی فرقی به حالشان نمی کند. آنها دیگر ایمان نمی آورند. خدا بر دلها و گوشهایشان مهر بدبختی زده، چون پرده غفلتی جلوی چشمهایشان را گرفته است. برای همین هم عذابی بی اندازه در انتظارشان است. بعضی مردم به زبان می گویند خدا و روز قیامت را باور داریم، در حالی که اصلاً باور ندارند. به خیال خودشان می‌خواهند خدا و مؤمنان را گول بزنند، ولی بیان که بفهمند دارند خودشان را گول می‌زنند. دلهایشان سخت مریض شده، خدا هم مریضیشان را بیشتر کرده و می‌کند و در نتیجه این همه دروغگویی گرفتار عذابی زجرآور می‌شوند. وقتی به آنها می‌گویند در جامعه خرابکاری نکنید، جواب می‌دهند
ما مشغول اصلاح جامعه هستیم و بس.
بدانید خرابکارهای واقعی همانهایند، ولی نمیفهمند. وقتی به آنها پیشنهاد میکنند آنطور که سایر مسلمانان خدا و روز قیامت را باور کرده اند شما هم باور کنید، جواب میدهند
یعنی همانطور که کم عقلها این چیزها را باور کرده اند ما هم باور کنیم.
بدانید کم عقل‌های واقعی همان‌هایند، ولی خودشان خبر ندارند. وقتی با مسلمانان روبرو می‌شوند به مسخره می‌گویند
خدا و روز قیامت را باور داریم،
ولی همین که با دوستان شیطان صفت خود تنها می‌شوند می‌گویند
ما با شماییم، آنها را دست انداخته ایم.
اما در حقیقت خدا آنها را دست می‌اندازد و در سرکشیشان رها می کند که کوردل باقی بمانند. آنها کسانی اند که گمراهی را به قیمت از دست دادن هدایت به دست آوردند. بنابراین چون این تجارتی سودی برایشان ندارد و دیگر توفیقی نصیبشان نمی شود. حال این منافقان مثل حال کسانی است که آتشی روشن کردند تا در بیابان تاریک راه را پیدا کنند، ولی وقتی اطرافشان را آتش روشن کند خدا خودش روشناییشان را خاموش می کند و در تاریکی های رهایشان می سازد که دیگر چشم چشم را نمی بیند. آنها کر و لال و کورند. برای همین راهی برای برگشت ندارند. یا مثل کسانی اند که گرفتار بارانی تند و هوایی تاریک و رعد و برقی شدید شدند و هر بار از ترس صاعقه های مرگبار انگشت هایشان را در گوش هایشان فرو می کنند. بله، خدا بر منافق های بیدین مسلط است. کم مانده که برق آسمان چشم هایشان را کور کند. هر بار که جلویشان را روشن می کند چند قدمی راه می روند. ولی وقتی آنها را تاریکی فرا می گیرد در جای خود میخکوب می شوند. البته اگر خدا می خواست از همان اول شنوایی و بیناییشان را می گرفت. آخر خدا از عهده هر کاری برمی آید. مردم، برای اینکه مراقب رفتارتان باشید، خدایی را بندگی کنید که شما و قبلیهای شما را آفریده است. همان که زمین را فرش زیر پایتان کرد و آسمان را سقف بالای سرتان و از آسمان برف و بارانی می فرستد تا به برکتش محصولات کشاورزی را برای خورد و خوراکتان پرورش دهد. پس برای خدا همتایانی قرار ندهید. خودتان هم خوب می دانید که خدا همتایی ندارد. اگر به قرآنی که بر بنده خود فرستاده ایم شک دارید و آن را ساخته و پرداخته او می دانید، سوره ای مثلش بیاورید، البته اگر راست می گویید، برای کمک گرفتن یاران خود را هم در برابر خدا صدا بزنید.
این پیشنهاد خدا در آیه های دیگری هم با تعابیر نزدیک به این آمده است. اینها در واقع هماورد طلبی خداست. اگر شما انسانها فکر می کنید که قرآن مجید کتاب آسمانی نیست و ساخته و پرداخته خود محمد است، خب شما هم همانندش یا لااقل 10 سوره و حتی اگر شده 1 سوره مثلش بیاورید. البته منظور اصلی خدا از این هماورد طلبی آوردن محتوای عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است، نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی.
پس اگر نتوانستید این کار را بکنید که هرگز هم نخواهید توانست، بترسید از آتشی که سوختش مردم و بت‌های سنگی‌اند و برای بی‌دین‌ها آماده شده است. به مسلمانانی که کارهای خوب کرده اند، مژده بده باغ‌هایی پردرخت در انتظارشان است که در آنها جوی‌ها روان است. هر وقت میوه‌ای از آن باغ‌ها روزیشان شود، می‌گویند این همان کار خوبی است که در دنیا روزیمان شده بود و الان به این صورت در آمده است. انواع روزی‌های ممتاز برایشان می‌آورند و در آن باغ‌ها همسرانی زیبا و پاک دارند و آنجا ماندنی‌اند. خدا برای فهماندن واقعیتی به مردم، کسر شأن خودش نمی‌داند که از حشره‌ای مانند پشه یا حتی کوچکتر از آن مثال بزند. کسانی که خدا را باور دارند، می‌دانند که بیان این طور مثال‌ها کاملاً بجا و از طرف خداست. ولی نادان‌هایی که خدا و آیه‌هایش را قبول ندارند، می‌گویند
منظور خدا از این مثال چه بوده؟
بله، خدا با بیان این جور مثال‌ها خیلی ها را به حال خودشان رها می‌کند و دست خیلی ها را هم می‌گیرد. البته فقط منحرف‌ها را با بیان این مثال‌ها به حال خودشان رها می‌کند. آنها تعهد دینداری را می‌شکنند، تعهدی که به حکم عقل و وحی دادند. همچنین رابطه هایی را قطع می کنند که خدا دستور داده برقرار باشد و در سر تا سر زمین هم خرابکاری می کنند. این هایند که سرمایه عمرشان را باختند. چطور خدا را قبول ندارید؟ در حالی که بی جان بودید و خدا به شما زندگی بخشید، بعد از آن شما را می میراند. آن وقت شما را به عالم برزخ می برد و دست آخر روز قیامت فقط به سوی او برگردانده می شوید. اوست که هرچه در زمین است برای شما آفریده. سپس آسمان را برپا کرده و به صورت 7 آسمان نظم و ترتیبش داده است. او هر چیزی را می داند. وقتی خدا به فرشتگان گفت من در زمین نماینده ای تام الاختیار می گذارم، آنان با تعجب و نگرانی گفتند یعنی کسی را نماینده خود در زمین می کنی که در آن فساد و خونریزی راه می اندازد؟ در حالی که ما تو را از سر سپاس به پاکی یاد می کنیم و از هر عیبی به دور می دانیم. خدا جواب داد من حتما چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. پس از آفرینش آدم، خدا تمام اسرار عالم خلقت را به او یاد داد. بعد توان فرشتگان را در این باره سنجید و گفت اگر راست میگویید از این حقایق به من خبر دهید. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، جز آنچه تو استعداد یادگیریش را به ما داده ای توان بیشتری نداریم. در واقع فقط تو دانای کار درستی. خدا فرمود ای آدم، به فرشتگان نشان بده که اسرار عالم خلقت را می دانی. همین که آدم آن را نشانشان داد، خدا فرمود مگر به شما نگفتم که من اسرار آسمان ها و زمین را می دانم و می دانم چه ها مطرح می کنید و چه ها کتمان می کردید. وقتی هم به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد و کبر ورزید. اصلاً او چشمش را بر روی حقایق بسته بود. به آدم گفتیم تو و همسرت در این باغ ساکن شوید و از هر جا و هر چیزش که خواستید استفاده کنید. نوش جانتان. ولی نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید، وگرنه به خودتان بد کرده اید.
منظور باقی است از باغهای عالم برزخ.
اما شیطان با همان درخت از راه به درشان کرد و باعث شد از نعمتهایی که در آن غرق بودند محروم شوند. به آن دو و شیطان فرمان دادیم از این مرتبه پایین بروید، در حالی که دشمن هم خواهید بود. تا مدتی هم روی زمین زندگی می کنید و از نعمتهای دنیا بهره‌مند می شوید. البته آدم از خدا حرفهایی یاد گرفت و توبه کرد. خدا هم توبه اش را پذیرفت، زیرا فقط اوست توبه پذیر مهربان. بله، دستور دادیم همگی از این موقعیت پایین بروید. اگر راه نجاتی جلوی پایتان گذاشتم که می گذارم، آنهایی که قدم در آن راه بگذارند نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند.
درباره آینده ترسی ندارند، چون آینده خوبی در انتظارشان است. درباره گذشته هم قصه ای ندارند، چون گذشته بدی نداشتند.
ولی کسانی که نشانه های ما را قبول نکنند و انکارشان کنند، جهنمی اند و آنجا ماندنی. آی بنی اسرائیل، نعمتهایم را که به شما داده ام به یاد آورید و به تعهدی که از شما گرفته ام پایبند باشید، تا من هم به تعهدی که به شما داده ام پایبند باشم و فقط و فقط هم از من حساب ببرید.
این تعهد را خدای حکیم از راه عقل و فطرت و کتاب آسمانی و سنت پیامبران از بنی اسرائیل گرفته است تا کارهای خوب بکنند و بدیها را کنار بگذارند.
همچنین به قرآنی ایمان بیاورید که فرستاده‌ام و تأیید کننده همان تورات و انجیلی است که در دست شماست. سردمدار در انکار آن نباشید و آیه های مرا به قیمت ناچیز مادی نفروشید و در حضور من مراقب رفتارتان باشید. حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید. نماز را با آدابش بخوانید و صدقه بدهید و با جماعت نمازگزاران رکوع کنید. آیا مردم را به انجام دادن کارهای خوب دستور می‌دهید و خودتان را فراموش می‌کنید؟ با اینکه کتاب خدا را می‌خوانید، پس چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید؟ با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید. البته این کار سختی است، مگر برای افرادی متواضع. همون کسانی که فکر می‌کنند با صاحب اختیار خودشان ملاقات می‌کنند و به سویش برمی‌گردند. آی بنی اسرائیل، نعمتهایم را که به شما بخشیدم به خاطر آورید و اینکه شما را از مردم زمان خودتان برتر ساختم. بترسید از روزی که اصلاً کسی به درد کسی نخورد و شفاعتی دربارهشان سودمند نباشد و برای نجاتشان از عذاب جریمه‌ای پذیرفته نشود و کمکی به آنها نشود. یادتان بیاید که از چنگ فرعونیان نجاتتان دادیم. آنها به شدت شکنجهتان می دادند. پسرانتان را به فجیع ترین وضع سر می بریدند و بانوانتان را برای بهره کشی نگه می داشتند. تمام این سختی ها و راحتی ها برایتان آزمایشی بزرگ از طرف خدا بود. به خاطر آورید که دریا را به محض ورودتان شکافته و نجاتتان دادیم و فرعون و دار و دستش را جلوی چشمتان غرق کردیم.
منظور از دریا در اینجا به احتمال زیاد خلیج سوئز است، یعنی همان باریکه شمال غربی دریای سرخ که در پایان آن کانال سوئز قرار دارد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می کند و شهر قاهره در نزدیکی آن قرار دارد. محل اتصال دو خلیج مکان ملاقات موسی با خضر علیه السلام بوده است.
یادتان باشد که برای نزول تورات با موسی مدت 40 شب را قرار گذاشتیم. اما در نبود او مشغول گوساله پرستی شدید. واقعاً که بد کردید. سپس بعد از آن کار زشت از سر تقصیراتتان گذشتیم تا شکر کنید.
حضرت موسی علیه السلام برای مناجات با خدا و گرفتن کتاب آسمانی تورات 40 شب در کوه سینا ماند.
فراموش نکنید که به موسی تورات و قدرت تشخیص حق از باطل دادیم تا هدایت شوید. همچنین یادتان بیاید که موسی به قوم خود گفت:
مردم، شما با گوساله پرستی به خودتان بد کردید. پس بیایید به سوی آفریدگار خود برگردید، به این صورت که گوساله پرستهایتان را بکشید. از نظر خدا این کار برایتان بهتر است.
خدا هم بعد از اجرای این دستور توبه تان را قبول کرد، زیرا فقط اوست توبه پذیر مهربان. باز یادتان باشد که به موسی گفتید:
تا خدا را با چشم خود نبینیم حرفت را باور نمی کنیم.
پس در حالی که فقط تماشاچی صحنه بودید، صاعقه مرگبار شما را فرا گرفت. آن وقت بعد از مرگتان زنده تان کردیم تا شکر کنید. تازه ابرها را سایه سرتان کردیم و برای تان گزنگبین و بلدرچین فرستادیم و گفتیم: از خوراکی های پاک و پاکیزه‌ای بخورید که روزیتان کرده ایم. اما ناشکری کردند و در یک کلام بنی اسرائیل به ما بد نمی کردند، بلکه به خودشان بد می کردند. یادتان بیاید که به شما گفتیم: وارد شهر اریها شوید و از هر جا و هر چیزی که دلتان خواست استفاده کنید. نوش جانتان. و با نهایت تواضع از در بزرگ شهر وارد شوید و بگویید: خدایا گناهان من را بریز تا خطاهایتان را ببخشیم. در ضمن درستکاران را به رشد و تعالی خواهیم رساند. اما بدکارها آن حرف را تغییر دادند به حرف دیگری غیر از آنچه به آنها گفته شده بود. ما هم به سزای این همه نافرمانیشان بلایی فراگیر از آسمان بر سرشان نازل کردیم.
عذابشان مرض واگیردار طاعون بود که جان 10,000 نفر را گرفت.
در صحرای سینا موسی برای قومش آب آشامیدنی خواست. به او وحی کردیم: با چوب دستیت به آن تخت سنگ بزن. یک دفعه 12 چشمه از آن جاری شد. طوری هم بود که هر یک از گروه های 12 گانه بنی اسرائیل می دانست از کدام یک آب بخورد. از روزی خدا بخورید و بنوشید و با خیر سری در زمین خرابکاری نکنید. یادتان بیاید که اعتراض کردید:
موسی، اصلا نمی توانیم با یک نوع غذا سر کنیم، یعنی با گزنگبین و بلدرچین. پس از خدای خودت بخواه از همین هایی که از زمین می روید به ما بدهد، از سبزی و خیار گرفته تا سیر و عدس و پیاز.
موسی جواب داد:
یعنی به جای غذای مقوی‌تر و لذیذتری که دارید، غذای کم ارزش‌تری می خواهید؟ حال که این طور است، بروید به شهری که خواسته هایتان در آن تأمین است.
رفتند. اما داغ خاری و بیچارگی بر پیشانیشان زده شد و گرفتار خشم خدا شدند. برای اینکه آیه ها و نشانه های خدا را قبول نمی کردند و پیامبران را ناجوانمردانه به شهادت می رساندند. این کارها در این ریشه داشت که نافرمانی می کردند و سرکشی.
گزنگبین ماده شیرین است که به صورت شیره از بوته گیاه گز تولید می شود. بلدرچین پرنده کوچکی است که بیشتر در مزارع گندم و بوته‌زارها لانه می کند و گوشتی چرب دارد.
البته از کسانی که اسلام آوردند و یهودی ها و مسیحی ها و سابعی ها آنهایشان که خدا و روز قیامت را واقعا باور دارند و کار خوب می کنند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند.
درباره سابعی ها نمی توان توضیح روشنی مطرح کرد، زیرا نه کتاب آنها دقیقا معلوم است و نه عقایدشان. فقط در سه جای قرآن مجید بدون هیچ گونه توضیحی نامشان آمده است. ایمان واقعی یعنی ایمان به تورات و انجیل و قرآن و نیز پیامبران گذشته و پیامبر حاضر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
به یاد آورید وقتی کوه طور را بالای سرتان نگه داشته بودیم از شما تعهد گرفتیم کتابی را که به شما داده ایم جدی بگیرید و مطالبش را آویزه گوش کنید تا بتوانید مراقب رفتارتان باشید. اما شما بعد از دیدن آن همه معجزه تعهدتان را زیر پا گذاشتید. پس اگر لطف و بزرگواری خدا در حقتان نبود سرمایه عمرتان را می باختید. حتما شنیده اید داستان کسانی از قوم خودتان را که در روزهای شنبه از دستور الهی سرپیچی کردند. به آنها گفتیم در نهایت ذلت به صورت بوزینه در بیایید. این عذاب را مایه عبرت نسل حاضر در آن زمان و نسلهای آینده قرار دادیم و همچنین نصیحتی برای خود مراقبان. موسی به قومش گفت
خدا به شما دستور می دهد که ماده گاوی را سر ببرید.
با تعجب گفتند
مسخره می کنی ما را؟
جواب داد خدا نکند که من بخواهم بی ادب باشم.
یک نفر از بنی اسرائیل به صورت مشکوکی کشته می شود. اختلاف پیش می آید که قاتل کیست؟ حل دعوا از راه های بشری ممکن نبود و نزدیک بود جنگ و خونریزی راه بیفتد. پس داوری را به حضرت موسی علیه السلام می سپارند. ایشان به کمک خدا و از راه معجزه این مشکل را حل می کند. دستور می دهد گاوی را سر ببرند و قسمتی از آن را به جسد مقتول بمالند تا او زنده شود و قاتل خود را معرفی کند.
گفتند
باشد. از خدایت بخواه برای من توضیح دهد که سن آن گاو چقدر باشد.
گفت
خدا می فرماید نه پیر پیر باشد و نه جوان جوان بلکه بین این باشد و آن. حالا هرچه زودتر مأموریتتان را انجام دهید.
دوباره گفتند
از خدایت بخواه برای ما مشخص کند که آن گاو چه رنگی باشد.
گفت
خدا می فرماید گاوی باشد زرد یک دست که بینندگان را به وجد آورد.
بار دیگر گفتند
از خدایت بخواه برای ما روشن کند که آن گاو دقیقاً چطور گاوی باشد. ویژگی‌های آن گاو هنوز برای ما مبهم است. ولی با توضیح بیشتر انشاءالله متوجه خواهیم شد.
گفت که خدا می‌فرماید
آن گاو برای شخم زدن زمین و آبیاری مزرعه تربیت نشده باشد. اما بسیار سالم باشد و هیچ لکه و خالی هم نداشته باشد.
بنی اسرائیل گفتند
الان حق مطلب را ادا کردی.
به هر حال چون این گاوی را سر بریدند. چیزی نمانده بود که فرمان خدا را انجام ندهند. این همه زمانی بود که کسی را کشید و مرگش را به گردن همدیگر انداختید و خدا می‌خواست مخفی کاریتان را آشکار کند. پس گفتیم قسمتی از آن گاو سربریده را به جسد مقتول بزنید تا زنده شود و قاتلش را معرفی کند. خدا مرده ها را این طور زنده می کند و نشانه های قدرتش را نشانتان می دهد تا عقلتان را به کار بیاندازید. ولی به جای اینکه عبرت بگیرید دلهایتان مثل سنگ شد و بلکه سخت‌تر از آن. آخر سنگ هایی هست که از دلشان جوی های پر آب جاری می شود. یا بعضی هایشان می شکافد و قطره‌های آب از آن بیرون می آید. سنگ هایی هم هست که از ترس خدا از بالای کوه ها فرو می ریزد. البته خدا بی خبر نیست که شما سنگ دلها چه می کنید. با وجود این آیا شما مسلمانان انتظار دارید چنین مردمی به حقانیت شما اعتراف کنند؟ با آنکه عده‌ای از آنها یعنی عالمانشان سخنان خدا را می‌شنیدند و بعد از فهمیدنش به نفع خودشان توجیه و تفسیرش می‌کردند، در حالی که زشتی کارشان را هم می‌دانستند. وقتی یهودی‌ها با مسلمانان روبرو می‌شوند می‌گویند
اسلام آورده ایم،
اما وقتی با هم خلوت می‌کنند بزرگانشان می‌گویند
چرا با مسلمانان چیزهایی را در میان می‌گذارید که خدا در تورات درباره پیامبر اسلام برایتان مشخص کرده؟ نمی‌گویید در قیامت پیش خدا از آنها به ضررتان استفاده کنند؟ پس چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید؟
مگر نمی‌دانند که خدا می‌داند چه ها پنهان می‌کنند و چه ها آشکار؟ بعضی از یهودی‌ها بی‌سوادهایند که تصور می‌کنند معارف کتاب خدا در حد آرزوهای پوچ آنهاست و با خواندنش خیال می‌کنند به آرزوهایشان می‌رسند.
می‌گفتند خدا گناهانمان را نادیده می‌گیرد، یا پیامبرانمان پارتی ما خواهند شد، یا به فرض که به جهنم برویم فقط چند روز در آتش باقی می‌مانیم، یا ما دوستان خداییم، یا بهشت فقط مخصوص ما یهودی هاست، یا ما نژاد برتریم. پس
ولی وای بر عالمانشان که دست نوشته های آماده می کنند و آن وقت می گویند
این نوشته ها از طرف خداست،
تا با فروختنش مبلغ ناچیزی به جیب بزنند. پس وای بر آنها با این دست نوشته هایشان و وای بر آنها با چیزی که از این راه به دست می آورند. مثلا آنها ادعا می کردند
پر آتش جهنم فقط چند روزی ما را می گیرد.
از آنها بپرس مگر قولی از خدا گرفته ای تا خدا خلافش عمل نکند؟ یا اینکه از روی نادانی چیزی را به خدا نسبت می دهید؟
ادعایشان این بود به فرض هم که جهنمی باشیم آتش حد اکثر 7 یا 40 روز مختصر تماسی با بدن ما خواهد داشت و دیگر هیچ.
نه که چند روز، بلکه همیشه در آتشند، زیرا آنهایی که گناهی بکنند و گناهشان سر تا سر وجودشان را فرا بگیرد جهنمی اند و آنجا ماندنی. ولی کسانی که مسلمان شوند و کارهای خوب بکنند بهشتی اند و آنجا ماندنی. به یادشان بیاور که از بنی اسرائیل تعهد محکم گرفتیم جز خدا را نپرستید و تا می توانید در خدمت پدر و مادر باشید و در خوبی کردن به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان سنگ تمام بگذارید، با مردم خوش برخورد باشید، نماز را با آدابش بخوانید و صدقه بدهید. ولی بعد از مدتی جز عده کمی همه با بی‌اعتنایی از این دستورها سرپیچی کردید. یادتان بیاید که از شما بنی اسرائیل تعهد محکم گرفتیم خون هم را نریزید و همدیگر را از سرزمین خودتان بیرون نکنید، و شما هم بر این تعهد گرفتن اعتراف کردید. حالا شما یهودی های صدر اسلام هم به این اعتراف اجدادتان گواهی می دهید، ولی باز همین شمایید که به کشتن همدیگر ادامه می دهید. عده‌ای از خودتان را از خانه هایشان آواره می کنید و از روی سهلنگاری و تجاوز بر ضد آوارگان با دشمنان یهود همدست می شوید. اگر هم اسیر شما شوند، آنها را با اسیران خودتان مبادله می کنید یا با گرفتن پول آزادشان می سازید، در صورتی که از اولش هم آواره کردنشان بر شما حرام بود. چطور بعضی از احکام تورات را می پذیرید و بعضی را رد می کنید؟ مجازات کسانی از شما که این روال را در پیش بگیرند جز خفت و خاری در زندگی دنیا نیست و روز قیامت هم به سخت‌ترین عذاب گرفتار می شوند. البته خدا بی خبر نیست که چه می کنید.
یعنی حرمت کشتار و آواره کردن همدیگر را رعایت نمی کنید ولی لزوم مبادله اسرا را قبول دارید، این به اصطلاح برخورد گزینشی با احکام خدا در زمان ما هم رواج دارد و متاسفانه بسیاری از ما مسلمانان هم کما بیش به آن مبتلا هستیم.
اینها همون کسانی هستند که به قیمت از دست دادن آخرت زندگی پست دنیا را خریدند. بنابراین نه از عذابشان کم می شود و نه کمکی به آنها می شود. به موسی کتاب تورات را دادیم و به دنبال او پیامبران دیگری را یکی پس از دیگری فرستادیم. به عیسی ابن مریم هم معجزه های روشن بخشیدیم و او را به واسطه روح القدس، یعنی برترین فرشته خود، توانایی دادیم. هر بار که پیامبران چیزی برایتان می آوردند که باب میلتان نبود، پس چرا تکبر می کردید و عده‌ای را دروغگو می دانستید و عده‌ای را شهید هم می کردید؟ یهودی ها به بنبست جواب دادند که می رسیدند می گفتند
خب پس حتما فهم ما کور است.
نخیر، خدا برای بیدینیشان لعنتشان کرده است. بله، عده خیلی کمی از آنها ایمان می آورند. همین که از طرف خدا برایشان قرآنی آمد که تأیید کننده توراتشان بود، عمدن باورش نکردند. با اینکه قبل از آمدنش همیشه امید داشتند که با آن بر بت‌پرست‌ها پیروز شوند و با اینکه قرآن و پیامبر اسلام را از قبل می شناختند. لعنت خدا بر چنین کسانی که حقایق را می پوشانند. آنها خودشان را خیلی ارزان فروختند که از روی حسادت آیه های خدا را نپذیرفتند و اینطور اعتراض کردند.
چرا خدا فضیلت نبوت را به آن بنده‌ای که خودش دوست داشته داده است؟
پس بیش از پیش به خشم خدا گرفتار شدند و عذابی خفتوار نصیب چنین کسانی می شود که حقایق را می پوشانند.
یهودی ها فکر می کردند که آخرین پیامبر از نسل یعقوب و اسحاق است، ولی وقتی فهمیدند فضیلت نبوت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که از نسل اسماعیل است، حسادت کردند و به او ایمان نیاوردند.
وقتی به آنها پیشنهاد می کنند قرآنی را که خدا فرستاده باور کنید، جواب می دهند
ما فقط توراتی را که بر خودمان نازل شده باور می کنیم.
بله، قرآن را باور نمی کنند با آنکه حق است و تورات آنها را قبول دارد. بگو اگر واقعا تورات را باور داشتید، پس چرا قبل از این پیامبران خدا را می کشتید؟ در حقیقت موسی برایتان معجزه های روشنی آورد، ولی شما در نبود او مشغول گوساله پرستی شدید. واقعا که بد کردید. وقتی کوه طور را بالای سرتان نگه داشته بودیم، از شما تعهد محکم گرفتیم و هشدار دادیم. کتابی را که به شما داده ایم جدی بگیرید و مطالبش را آویزه گوش کنید. به زبان گفتند
شنیدیم
و در دل گفتند
بی خیال.
آخر از روی بیدینیشان عشق به گوساله تمام وجودشان را فرا گرفته بود. بگو با این همه کارهای زشتتان، اگر باز خودتان را با ایمان می دانید، پس ایمانتان شما را به بد کارهایی با می دارد. پیامبر به یهودی ها بگو اگر واقعا عقیده دارید که از نظر خدا بهشت فقط و فقط مال شماست و نه مردم دیگر، پس چرا معطلید؟ اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید تا یک راست بروید توی بهشت، ولی با کارهای زشتی که کردند ابدا آرزوی مرگ نمی کنند. خدا حال چنین بدکارهایی را خوب می داند. یقین کن که این جماعت را حریص‌ترین مردم به زندگی دنیا خواهی دید و حتی حریص‌تر از بت‌پرست‌ها، به طوری که هر یک از آنها آرزو دارد حداقل 1000 سال عمر به او داده شود، غافل از این که عمر طولانی هم از عذاب دورشان نمی کند و خدا می‌بیند که چه ها می‌کنند. هشدارشان بده که دشمن جبرئیل دشمن خداست، زیرا جبرئیل قرآن را به فرمان او بر قلب تو فرستاده است. علاوه بر آن که قرآن تایید کننده ی کتاب‌های آسمانی موجود هم هست و نیز راهنما و مژده‌ای برای مؤمنان.
آیه های 97 و 98 همین سوره، یعنی سوره بقره، پاسخ یکی دیگر از بهانه‌جویی های یهودی هاست. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطور ایراد می گرفتند: فرشته‌ای که برای تو وحی می آورد جبرئیل است، نه میکائیل، پس ما هم آورده هایش را نمی پذیریم و به تو ایمان نمی آوریم. پانوشته دو، منظور تورات و انجیل موجود در دوران صدر اسلام است.
هر که با خدا، فرشتگانش، پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل در بیفتد بیدین است و خدا هم دشمن بیدین هاست. البته آیه های روشن به سویت فرستادیم و فقط افراد منحرف آنها را رد می کنند. چرا هر بار که یهودی ها با خدا و رسولش تعهدی بستند، عده ای از آنها آن را زیر پا گذاشتند؟ از این بدتر، بیشترشان اصلا ایمان ندارند. وقتی پیامبری از طرف خدا سراغشان آمد که نشانه‌هایش با نشانه‌های موجود در تورات هماهنگ بود، عده‌ای از عالمان یهود حتی به تورات پشت پا زدند، گویی اصلاً نمی‌دانند تورات کتاب خداست. جنیان شرور شایعه کردند که سلیمان حکومتش را با جادوگری اداره می‌کرد. عالمان یهود این را جدی گرفتند و آلوده جادو شدند. البته سلیمان آلوده جادوگری و بیدینی نشد، بلکه این جنیان شرور بودند که بیدین شدند، چون به مردم جادو یاد می دادند. همچنین عالمان یهود دنبال چیزهایی رفتند که بر دو فرشته هاروت و ماروت در شهر بابل نازل شده بود. آن دو فرشته قبل از یاد دادن شیوه کار جادوگرها به کسی هشدار می دادند: ما فقط وسیله آزمایشیم، نکند از این تعلیمات استفاده نابجا کنی. ولی آن دو فرشته چیزهایی یاد می گرفتند که با آن بین مرد و همسرش جدایی می انداختند. هرچند که بی خواست خدا نمی توانستند با جادو به کسی ضرر بزنند. خلاصه، یهودی ها چیزهایی یاد می گرفتند که به آنها ضرر می زد و فایده‌ای هم نداشت. خوب هم می دانستند که هر که به جای عمل به کتاب خدا طرفدار جادو باشد، در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. بله، خودشان را خیلی ارزان فروختند. کاش این را می دانستند.
بابل از شهرهای قدیم بین النهرین بوده است و خرابه هایش در ساحل فرات در 160 کیلومتری جنوب شرقی بغداد قرار دارد.
اگر یهودی ها آموزه های دینی را باور داشتند و از جادو دست می کشیدند، پاداشی از طرف خدا می گرفتند که برایشان خیلی بهتر بود. کاش این را هم می دانستند. مسلمانان، از عبارت های دو پهلو استفاده نکنید، بلکه به جایش طوری حرف بزنید که مایه سوء استفاده بدخواهان نشود. این توصیه را جدی بگیرید، وگرنه آنهایی که از این دستور سرپیچی کنند، عذابی زجرآور دارند.
برخی مسلمانان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گفتند، در سخن گفتن حال ما را رعایت کنید، رائنا، و شمرده تر سخن بگویید تا کلامتان را بهتر بفهمیم و آن را حفظ یا یادداشت کنیم. ولی عبارت رائنا در زبان عبری یهودی ها به این معنا بود: خوب ما را خر می کنی. آنها با سوء استفاده از این مسئله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان را دست می انداختند. خدا به مسلمانان دستور داد که از این به بعد به جای رائنا بگویند انظرنا، تا از این شیطنت زبانی یهودی ها پیشگیری شود.
اسلام نیاورده ها، یعنی اهل کتاب و بت‌پرست ها، از سر انحصار طلبی و زیاده خواهی علاقه ای ندارند که حتی ذره ای خیر از طرف خدا به شما برسد، چه رسد به فضیلت نبوت. غافل از اینکه خدا هر کس را شایسته ببیند با رحمت ویژه‌اش می‌نوازد، زیرا خدا لطف بسیار دارد.
منظور از اهل کتاب در اینجا یا فقط یهودیانند یا یهودیان و مسیحیان با هم.
هر آیه‌ای که از میان برداریم یا از یادها ببریم، بهترش یا مثلش را می‌آوریم. مگر نمی‌دانی که خدا از عهده هر کاری برمی‌آید؟
آیه در اینجا یعنی هر چیزی که نشانه خدا باشد، نشانه های آفرینش، کتاب های آسمانی و آیه های قرآن، دستور های دینی، معجزه های پیامبران، وجود پیامبر و امام معصوم علیهم السلام، عالمان وارسته و دیگر نشانه ها.
مگر نمی دانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط مال خداست و جز خدا یار و یاوری ندارید؟ نکند قصد دارید همون چیزهایی را از پیامبرتان بخواهید که قبلترها از موسی خواسته شد؟ هر که ایمانش را با بیدینی عوض کند، قطعاً راه درست را گم کرده است.
درخواست‌های نامعقول تازه مسلمانان یا یهودی‌ها یا بت‌پرستان مکه یکی دوتا نبود. کتاب جلد شده از سوی خدا برای ما بیاور، یا فرشته‌ای که با چشمان ما دیده شود پیش تو بیاید تا او را ببینیم، یا برای ما از زمین چشمه‌ای بجوشان، یا خدا و فرشتگان را حاضر کن و به ما نشانشان بده، یا از آسمان بالا برو و کتابی برای ما بیاور، یا دیگر گفته‌ها.
خیلی از اهل کتاب با اینکه حقانیت اسلام برایشان روشن شده بود، آرزو می کردند شما را بعد از اسلام آوردنتان به بیدینی بکشانند. این از روی حسدی بود که از وجودشان شعله می کشید. شما فعلا بگذرید و به رویشان نیاورید تا وقتی خدا فرمانش را بفرستد. آخر خدا از عهده هر کاری برمی آید. نماز را هم با آدابش بخوانید و صدقه بدهید. هر کار خوبی که برای خودتان جلو جلو بفرستید، آن را پیش خدا خواهید دید. بله، خدا کارهایتان را می‌بیند. یهودی‌ها و مسیحی‌ها هر کدامشان جدا جدا ادعا می‌کردند: غیر از گروه ما کسی به بهشت نمی‌رود. چون این ادعاهای همه خیالات خام آنهاست. بگو اگر راست میگویید دلیلتان را بیاورید؟ نخیر، بهشت در انحصار کسی نیست. آنانی که خودشان را با تمام وجود تسلیم خدا کنند و نیکوکار باشند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه میکند و نه قصه میخورند.
ایمان واقعی یعنی ایمان به تورات و انجیل و قرآن و نیز پیامبران گذشته و پیامبر حاضر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
یهودی ها می گفتند
مسیحی ها عددی نیستند.
مسیحی ها هم می گفتند
یهودی ها عددی نیستند.
جالب این که هر دویشان کتاب آسمانی می خواندند. بت‌پرست های نادان هم شبیه حرف های آنها را بیان می کردند.
مسلمان ها عددی نیستند.
خدا روز قیامت در هر چیزی که سرش اختلاف داشته و دارند بینشان داوری می کند. چه کسانی بدکارتر از آنهایی هستند که از ذکر نام خدا در مکانهای عبادی منع می کنند و در تضعیف و تخریب آنها می کوشند. آنها حق ورود به این مکانها را ندارند. اگر هم احیانا وارد شوند، نباید بتوانند فعالیت‌های مخرب خود را به راحتی پیش ببرند. این افراد در دنیا با خفت و خاری زندگی می‌کنند و در آخرت هم عذابی بی‌اندازه در انتظارشان است. شرق و غرب عالم مال خداست. پس به هر سو که رو کنید، همان سو جلوه خداست. زیرا خدا همه جا هست و همه چیز را می‌داند.
روی خدا یعنی وجه الله همون فیض بی حد و اندازه و همگانی اوست که با همه چیز بوده و در همه چیز هست، اما خود آنها نیست و رنگ هیچ چیز به خود نمی گیرد، برای همین همه چیز از بین رفتنی است، اما وجه الله از بین نمی رود.
ادعا می کردند
خدا برای خودش فرزند خوانده انتخاب کرده است.
او منزه از این حرف هاست، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست و همه گوش به فرمان اویند. او مجموع نظام آفرینش را با نوآوری و بدون الگوی قبلی آفریده است. وقتی چیزی را بخواهد فقط تا فرمان بدهد باش، به سرعت به وجود می آید. بت‌پرست‌های نادان اعتراض می کنند.
خدا چرا خودش با ما حرف نمی زند؟ یا برای ما لااقل معجزه ای نمی آید؟
کسانی هم که قبل از آنها زندگی می کردند مثل همین حرف ها را می گفتند. دلهایشان مثل هم است و سر و ته یک کرباسند. البته ما معجزات روشن بسیاری فرستاده ایم برای گروهی که دنبال یقینند. پیامبر، ما تو را بر اساس حکمت فرستادیم تا مژده رسان و هشدار دهنده باشی. در قبال جهنمی ها تو مسئول نیستی. یهودی ها هیچ وقت از تو راضی نمی شوند مگر اینکه دنبال رو دینشان شوی. مسیحی ها هم همینطور. به آنها بگو فقط راهنمایی خدا راهنمایی واقعی است. اگر بعد از اینکه این حقایق به دستت رسیده تابع میل آنها شوی، دیگر از طرف خدا هیچ یاری و حمایتی نخواهی شد. البته کسانی که کتاب آسمانی داده شده از طرف ما به خودشان را به دقت بخوانند و حقش را ادا کنند، بالاخره به تو و کتابت ایمان می‌آورند و اگر هم احیاناً به آن ایمان نیاورند، سرمایه عمرشان را باختند. آی بنی اسرائیل، نعمتهایم را که به شما بخشیدم به خاطر بیاورید و اینکه شما را از مردم زمان خودتان برتر ساختم. بترسید از روزی که اصلاً کسی به درد کسی نخورد و برای نجاتشان از عذاب جریمه‌ای پذیرفته نشود و شفاعتی دربارهشان سودمند نباشد و کمکی به آنها نشود. وقتی خدا ابراهیم را با حوادثی مهم امتحان کرد و وی را در امتحانها موفق ساخت، فرمود من تو را راهبر مردم می کنم. گفت و از بچه ها و نسلم چطور؟ فرمود البته این جایگاه حساس به بدکارها نمی رسد و به معصومان آری.
پانوشته یک. امتحانهای دشوار ابراهیم متعدد بود. مبارزه با بت‌پرستی، مواجهه با نمرود، بت‌شکنی، انداخته شدن در آتش، هجرت از وطن، قربانی کردن اسماعیل و... پانوشته دو. امامت در اینجا به معنای امامت ظاهری و رهبری جامعه یا الگو بودن یا راهنمایی در احکام دینی نیست، بلکه به معنای هدایت باطنی و امامت ملکوتی و دستگیری و رساندن مردم به کمال است، یعنی نه صرف نشان دادن راه، بلکه راه بردن و رساندن به سرمنزل مقصود.
یادتان بیاید که خانه کعبه را محل رفت و آمد مردم و جایی امن کردیم و دستور دادیم برای نماز طواف جایی پشت مقام ابراهیم بایستید. به ابراهیم و اسماعیل هم سفارش کردیم برای طواف گذاران، اعتکاف کنندگان، رکوع کنندگان و سجده گذاران خانه ام را از هرچه رنگ و بوی بت‌پرستی دارد پاک کنید.
مقام ابراهیم سنگی است که اثر پاهای حضرت ابراهیم علیه السلام معجزه‌وار بر آن نقش بسته و اکنون در فاصله حدود 20 متری خانه خدا نصب است.
وقتی ابراهیم گفت خدایا این سرزمین را شهر امنی کن و به هر یک از اهالیش که خدا و قیامت را باور دارد از انواع میوه‌ها و محصولات کشاورزی روزی کن، خدا فرمود البته کسی را هم که بیدینی کند از دنیای ناچیز بهرمندش می کنم، ولی دست آخر او را به عذاب جهنم می کشانم و آن بد سرانجامی است.
اگر انسان بیدین در سراسر زندگی در رفاه کامل هم باشد، تمام داشته هایش در برابر نعمت های همیشگی آخرت کم است. چند سال دنیای محدود و زود گذر کجا و هزاران هزار سال آخرت ابدی و جاودانی کجا؟
ابراهیم و اسماعیل وقتی دیوارهای خانه خدا را بالا می بردند، زمزمه می کردند.
خدایا، از ما بپذیر که تنها توی شنوا و دانا.
خانه کعبه را حضرت آدم علیه السلام ساخت و حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام بازسازیش کردند. بیش از 4000 سال از آن بازسازی می گذرد.
خدایا، ما را با تمام وجود تسلیم محض خودت کن و از نسلمان هم جامعه‌ای بساز تسلیم محض خودت. نشانمان بده که اعمال و آداب دینیمان را چطور انجام دهیم و دست نوازشت را بر سرمان بکش که فقط تویی نوازشگر مهربان. خدایا، در بین آنان پیامبری از خودشان بفرست که آیه‌هایت را به دقت برایشان بخواند و کتاب آسمانی و حکمت یادشان بدهد و جانشان را از آلودگی ها پاک کند، چون فقط تویی که به شایستگی از عهده این کار برمی آیی.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
جز آدمهای کم عقل، چه کسی از دین توحیدی ابراهیم رو برمی گرداند؟ ابراهیم را در دنیا انتخاب کردیم و در آخرت هم جز به شایستگان برتر خواهد بود.
منظور از شایستگان برتر، محمد و آل محمد علیه السلام هستند، وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبران علیه السلام به گواهی آیه 85 سوره انعام در همین دنیا جزو شایستگان بودند.
زیرا تا خدا به او فرمود تسلیم شو، گفت با همه وجود تسلیم صاحب جهانیان شدم. ابراهیم و بعدن یعقوب بچه های خود را به همان دین سفارش کردند.
بچه های من، خدا این دین را برایتان انتخاب کرده است، پس نکند از این دنیا بروید و تسلیم محض خدا نباشید.
وقتی مرگ سراغ یعقوب آمد، مگر شما یهودی ها و مسیحی ها حاضر بودید؟ همان وقتی که یعقوب از بچه هایش پرسید،
بعد از مردن من چه کسی را می پرستید؟
جواب دادند،
معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم که معبودی یکتاست و ما تسلیم محض اوییم.
به هر حال دوران آن جوامع به سر رسید. کارهای آنها به خودشان مربوط بود و کارهای شما هم به خودتان مربوط است. شما پاسخگوی کارهای آنها نخواهید بود. یهودی ها به مسلمانان پیشنهاد کردند،
یهودی باشید تا هدایت شوید.
و مسیحی ها هم پیشنهاد کردند،
مسیحی باشید تا هدایت شوید.
بگو، نه، بلکه دنبال روی دین ابراهیم میان رو هستیم و او هرگز بت پرست نبود. مسلمانان، بگویید، ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه به سوی ما فرستاده شده، به آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از نسل یعقوب فرستاده شده، به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به بقیه پیامبران از طرف خدا داده شده است. در اصل نبوت بین هیچ کدامشان فرق نمی گذاریم و در برابر خدا تسلیمیم.
از باد یعنی نوه ها به قبایل 12 گانه بنی اسرائیل اثبات می گفتند به دلیل نسبتی که با 12 فرزند یعقوب علیه السلام داشتند. از فرزندان او فقط یوسف علیه السلام پیغمبر شد و بعدها هم از نسل یعقوب علیه السلام عده‌ای به پیامبری انتخاب شدند.
پس اگر آنها هم ایمان آوردند به آنچه شما به آن ایمان آورده اید، قطعا هدایت شدند. اما اگر سرپیچی کردند، فقط در فکر ایجاد جدایی و اختلافند و به همین زودی ها خدا شرشان را از سر تو کم می کند. آخر او شنوای داناست. در ضمن، به جای غسل تعمید و اینجور مسائل سطحی و مندرآوردی، به ایمانمان رنگ خدایی می دهیم و چه کسی بهتر از خدا به دلها رنگ می دهد؟ ما فقط خدا را بندگی می کنیم.
در بین مسیحیان رسم است که فرزندان خود را غسل تعمید می دهند و گاهی ماده مخصوص زرد رنگی هم به آب اضافه می کنند. آنها بر این باورند که این غسل باعث پاک شدن نوزادانشان از گناه ذاتی به ارث برده از حضرت آدم می شود.
بگو، آیا درباره کارهای خدا با ما چون و چرا می کنید؟ با آنکه او هم خدای ماست و هم خدای شما؟ با وجود اینکه آداب و اعمال دینی ما با آداب و اعمال دینی شما فرق می کند، ولی این ما هستیم که فقط خدا را از ته دل می پرستیم. حالا باز هم شما یهودی ها ادعا می کنید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات یهودی هند؟ و شما مسیحی ها هم می گویید مسیحی هند؟ بگو، شما بهتر می دانید یا خدا؟ خدا بر تسلیم محض بودن این پیامبران در کتابهای آسمانی گواهی داده است و چه کسانی بدکارتر از آنهایند که این را مخفی می کنند؟ خدا بی خبر نیست که چه می کنید؟ همانطور که گفته شد، آنها هم جوامعی بودند که دورانشان به سر رسید. کارهای آنها به خودشان مربوط بود و کارهای شما هم به خودتان مربوط است. شما پاسخگوی کارهای آنها نخواهید بود. بعضی مردم کم عقل اعتراض خواهند کرد.
چه شد که مسلمانان از قبله‌ای برگشتند که به طرفش می ایستادند؟
جواب بده. شرق و غرب عالم مال خداست و او هر که را شایسته ببیند به راه درست زندگی می برد.
این آیه و 10 آیه بعدی داستان تغییر قبله مسلمانان را از بیت المقدس به کعبه توضیح می دهد. آنان 13 سال در مکه به سوی بیت المقدس نماز می خواندند، اما چند ماهی بعد از هجرت به مدینه قبله به دستور الهی تغییر کرد.
همانطور که شما مسلمانان را با تغییر قبله به راه درست می بریم، از بینتان گروهی را برمی‌گزینیم تا شاهد کارهای مردم باشند و پیامبر هم شاهد کارهای آنان باشد. قبله را که قبلاً به طرف آن رو می‌کردی، فقط برای این قرار داده بودیم که پیروان واقعی پیامبر را از آنهایی که عقب گرد می‌کنند جدا کنیم. البته موضوع قبله امتحان سختی بود، مگر برای کسانی که خدا دستشان را گرفت. در ضمن خدا بنا ندارد نمازهای گذشته شما را بی اثر کند. آخر خدا در حق مردم دلسوزی مهربان است.
یعنی نمازهایی که طی 13 سال در مکه و چند ماه در مدینه به طرف بیت المقدس خوانده بودند.
نگاه‌های انتظارآمیزت به سوی آسمان را به وضوح می‌بینیم. اکنون تو را به سوی قبله‌ای برمیگردانیم که دوستش داری. پس برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام برگرد و شما مسلمانان هم هر جا که بودید به طرف مسجد الحرام برگردید. اهل کتاب می دانند که این تغییر قبله کار درستی از طرف خداست. خدا هم از کارهایشان بی خبر نیست. اگر برای اهل کتاب هر گونه دلیل و مدرکی هم بیاوری، باز به قبله تو تن نمی دهند. تو هم دیگر تن به قبله آنها نده. تازه آنها خودشان هم تن به قبله همدیگر نمی دهند. اگر بعد از اینکه این حقایق به دستت رسیده تابع میل آنها شوی، آن وقت تو هم قطعاً جزو بدکارها خواهی شد. اهل کتاب محمد را همانقدر خوب می شناسند که بچه هایشان را می شناسند. ولی عده زیادی از آنها عمدن این حقیقت را مخفی می کنند. هر مطلب و موضوع حقی مثل پیامبری محمد یا تغییر قبله همه از طرف خداست. پس برای لحظه‌ای حتی شک به دلت راه نده. هر گروهی به هر حال قبله‌ای دارد که به طرف آن رو می کند. پس بیشتر از این درباره تغییر قبله بحث نکنید و به جایش در کارهای خوب از همدیگر سبقت بگیرید که هر کجا هستید و هر کسی باشید، خدا برای روز قیامت احضارتان می کند. آخر خدا از عهده هر کاری بر می آید. پیامبر، هر جا رفتی برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام بایست. راستی این دستور از طرف خداست و دیگر تغییر نمی کند و خدا بی خبر نیست که چه می کنید. بله، هر جا رفتی برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام بایست و شما مسلمانان نیز هر جا که بودید برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام بایستید تا مردم هیچ دلیل و اعتراضی بر ضد شما نداشته باشند. البته افراد بهانه‌جو هیچ وقت از بهانه‌جویی دست بر نمی دارند. پس از آنها نترسید و فقط از من حساب ببرید. بله، قبله را تغییر دادم تا هم نعمتم را بر شما کامل کنم و هم با خیالی راحت نماز بخوانید. همانطور که میانتان پیامبری فرستادیم از خودتان تا آیه های من را به دقت برایتان بخواند و جانهایتان را از آلودگی ها پاک کند و قرآن و حکمت یادتان بدهد و نیز چیزهایی را یادتان بدهد که از شما بر نمی آمد یاد بگیرید.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
بنابراین به یاد من باشید، من هم به یاد شما هستم و مرا شکر کنید و ناسپاسی هم نکنید. مسلمانان، با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید که خدا در کنار اهل صبر است. از روی بی اطلاعی یا بی ادبی به آنان که در راه خدا شهید می شوند مرده نگویید، بلکه به طور ویژه زنده اند ولی شما درک نمی کنید. حتما با مشکلات امنیتی و اقتصادی مختصری امتحانتان می کنیم و نیز با ضررهای مالی و جانی و زراعی. البته به اهل صبر مژده بده. همان کسانی که هرگاه مصیبتی برایشان پیش بیاید میگویند انا لله و انا الیه راجعون.
ما از خداییم و به سوی او برمیگردیم.
درودهای خدا و لطفش همیشه شامل حالشان میشود و همینها هدایت یافته واقعی اند. صفا و مروه از نشانه‌های بندگی خداست. بنابراین هر که حج یا عمره انجام می‌دهد، باید سعی صفا و مروه به جا آورد. البته هر که کار خوبی را با اشتیاق انجام دهد، خدا قدرشناسی داناست.
صفا و مروه نام دو کوه کوچک در کنار مسجد الحرام است، با فاصله حدوداً 400 متر از هم که البته اثر کمی از این دو کوه به جا مانده است. در سعی صفا و مروه حاجیان 7 بار این مسیر را طی می‌کنند.
کسانی که دلیل‌های روشن و راهنمایی‌های ما را مخفی می‌کنند، با آنکه آنها را در کتاب‌های آسمانی برای مردم توضیح داده‌ایم، خدا لعنتشان می‌کند و همه لعنت کنندگان هم لعنتشان می‌کنند.
دلیل‌های روشن همان اصول دینند و راهنمایی‌ها همان فروع دین.
مگر آنهایی که توبه کنند و خطایشان را جبران سازند و پنهانکاری‌هایشان را آشکار کنند. در این صورت است که به آنها لطف می کنم و توبهشان را می پذیرم و منم آن نوازشگر مهربان. کسانی هم که بیدین بمانند و در حال بیدینی بمیرند، لعنت خدا و همه فرشتگان و مردم بر آنها. همیشه از رحمت خدا دورند، نه عذابشان کم می شود و نه مهلت فرار به آنها می دهند. معبود شما معبود یگانه است که غیر او کسی شایسته بندگی نیست و خوب مهربان است. نشانه هایی از یکتایی خدا. آفرینش آسمان ها و زمین، رفت و آمد شب و روز، کشتی هایی که در دریاها برای منافع انسان ها عبور و مرور می کنند، برف و بارانی که خدا از میان ابرها می فرستد تا به برکتش زمین را بعد از مردنش زنده کند، گونه های جانوری که در سر تا سر زمین پراکنده است و گردش بادها و ابرهای معلق بین آسمان و زمین. این نشانه ها برای مردمی است که عقلشان را به کار می اندازند. با این حال، بعضی مردم همتایانی برای خدا انتخاب می کنند و آنها را به جای او می پرستند و همانقدر دوستشان دارند که باید خدا را دوست داشت. ولی مسلمانان خدا را بیشتر و بهتر از هر چیزی دوست دارند. کاش بت‌پرست‌های بدکار در همین دنیا عذاب جهنم را به چشم خودشان می دیدند و متوجه می شدند که قدرت‌ها یک سر دست خداست و اینکه عذاب الهی چقدر شدید است. روز قیامت در حالی که پیشوایان باطل عذاب جهنم را می‌بینند و دستشان از همه جا کوتاه شده است، هر گونه ارتباطی را با پیروانشان انکار می‌کنند. پیروان هم تأسف می‌خورند. کاش یک بار دیگر به دنیا برمیگشتیم. تو همانطور که آنها داشتن هر گونه ارتباطی را با ما انکار می‌کنند، ما هم از آنها دوری می‌کردیم. بله، خدا کارهایشان را اینطور مایه حسرتشان قرار می‌دهد و دیگر راه خروجی از آتش جهنم ندارند. مردم، از چیزهایی در زمین استفاده کنید که حلال و پاکیزه است و پا جای پای شیطان نگذارید که او دشمن علنی شماست. او شما را فقط به بدی‌ها و زشتی‌ها فرمان می‌دهد و به اینکه ندانسته حرف‌هایی به خدا نسبت دهید.
وقتی به بت‌پرست ها می گویند از دستورهای پیروی کنید که خدا فرستاده است، می گویند نه، بلکه فقط از چیزهایی تقلید می کنیم که دیدیم پدران ما دنبال آنند. حتی اگر پدرانشان اصلا عقلشان را به کار نینداخته و در راه درست نبودند، آیا باز هم باید دنبال روی آنها باشند؟ حال تو در دعوت سران بیدین مثل حال کسی است که یاسین به گوش خر می‌خواند. اینها کر و لال و کورند و برای همین عقلشان را به کار نمی‌اندازند. مسلمانان، از نعمت‌های پاک و پاکیزه‌ای بخورید که روزیتان کرده ایم و اگر فقط خدا را بندگی می‌کنید، فقط او را شکر کنید. خدا فقط خوردن چیزهای نجس و نامطبوع را بر شما حرام کرده است، مثل حیوان مرده، خون، گوشت خوک و حیوان حلال گوشتی که وقت سربریدنش نام غیر خدا را بر آن بردند. البته هر که برای حفظ جانش آن هم با بیمیلی و به اندازه ضرورت مجبور به خوردنشان شود، سهل‌انگاری نکرده، چون خدا آمرزنده مهربان است. کسانی که آیه‌های کتاب خدا را مخفی می‌کنند و آن را به قیمت ناچیز مادی می‌فروشند، جز آتش چیزی در شکم‌هایشان فرو نمی‌کنند و خدا روز قیامت با آنها محبت‌آمیز حرف نمی‌زند. همچنین در این دنیا توفیق پاکسازی از گناهان به آنها نمی‌دهد و در آخرت دچار عذابی زجرآور می‌شوند. اینها کسانی‌اند که گمراهی و عذاب را به قیمت از دست دادن هدایت و آمرزش خریدند. عجب صبری در برابر آتش دارند. آن همه عذاب برای این است که خدا کتابش را حساب شده و هدفدار فرستاده و کسانی که با آن مخالفت کنند خیلی از واقع دورند. خوبی فقط این نیست که برای عبادت به طرف شرق یا غرب عالم بایستید، بلکه خوبی اصل کاری این است که انسانها، خدا، روز قیامت، فرشتگان، کتابهای آسمانی و پیامبران را باور کنند و اموالشان را با همه علاقه‌ای که به آن دارند برای خیشان، یتیمان، درماندگان، در راه مانده ها، فقیران و در راه آزادی بردگان مصرف کنند و نماز را با آدابش بخوانند و زکات بدهند و وقتی قول می دهند سر قولشان بمانند و به ویژه در سختی ها و خسارت ها و در میدان جنگ صبور باشند. همین هایند که صداقت دارند و خود مراقبان واقعی‌اند.
آزادسازی زندانیان یا اسیران هم ممکن است از مصادیق آن باشد.
اگر در جامعه اسلامی قتلی رخ بدهد، شما مسلمانان باید برای اجرای قصاص تلاش کنید. بدین صورت که شخص آزاد به جای شخص آزاد قصاص شود، برده به جای برده و زن به جای زن. اگر حق قصاص را خانواده مقتول به نفع قاتل بخشید، قاتل باید ممنون این بزرگواری باشد و خونبها را بی معطلی به خانواده مقتول بپردازد. این حکم نوعی تخفیف و لطف از طرف خداست. بعد از قصاص یا دادن دیه، اگر هر یک از طرفین زیاده روی کند، عذابی زجرآور در انتظار اوست.
قصاص یا خونخواهی حقی است که خدا به بازماندگان مقتول داده است تا حقشان را از قاتل بگیرند. البته آنها می توانند یکی از دو راه را انتخاب کنند. قصاص قاتل یا گرفتن دیه و خونبها.
قانون قصاص حقیقتاً مایه دوام زندگی شماست ای مردم عاقل، تا جامعه را از گسترش قتل و خونریزی حفظ کنید. مستحب است که وقتی مرگ یکی از شما نزدیک است و چیز به درد بخوری از خود باقی گذاشته است، یک سومش را به نحوی آبرومندانه برای پدر و مادر و خویشاوندان وصیت کند که این کار در شأن خود مراقبان است.
وصیت یا کتبی است یا شفاهی و نیز گاهی واجب است و گاهی مانند دستور این آیه مستحب.
آنهایی که بعد از دانستن وصیت تغییرش دهند، این سهل‌انگاری فقط متوجه همانهایی است که تغییرش می‌دهند. خدا شنوای داناست. البته اگر کسی نگران این باشد که وصیت کننده در وصیتش دچار اشتباهی شده یا احیاناً سهل‌انگاری کرده است و آن وقت به قصد سازش بین وارثان تغییرش دهد، گناهی مرتکب نشده است و در لغزش‌های احتمالیش خدا آمرزنده مهربان است. مسلمانان، همانطور که بر مردمان پیش از شما اصل روزه واجب بوده، بر شما هم واجب است تا خود مراقب شوید. البته شما در روزهای مشخص، یعنی ماه رمضان، روزه بگیرید. هر کدامتان هم که مریض یا در سفرید، روزهای دیگری را به جایش روزه بگیرید. کسانی که روزه برایشان طاقت فرساست، به جای هر روز به فقیری یک وعده غذا بدهند. و البته اگر داوطلبانه روزه بگیرند، برایشان بهتر است. در کل، اگر بخواهید بدانید، روزه گرفتن برایتان آثار و برکات فراوانی به همراه دارد.
پیرمردان و پیرزنان و کسانی که تشنگی و گرسنگی شدید به آنها دست می‌دهد و روزه گرفتن برایشان طاقت فرساست، می‌توانند روزه نگیرند. ولی به جای هر روز روزه نگرفتن، به یک فقیر به اندازه یک وعده غذا بدهند و دیگر غذای روزه واجب نیست.
ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن برای راهنمایی مردم فرستاده شده است و قرآن نشانه هایی روشن برای هدایت دارد و معیار تشخیص حق از باطل است. پس هر کدامتان که وارد این ماه شدید باید آن را روزه بگیرید. ولی آنهایی که مریض یا در سفرند، روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرند تا یک ماه کامل شود. خدا راحتیتان را می خواهد، سختیتان را که نمی خواهد. بله، خدا توفیق روزه گرفتن به شما داد تا برای این گونه هدایتهایش به بزرگی یادش کنید و شکرش را به جا آورید. وقتی بندگانم به ویژه روزداران درباره من از تو میپرسند، از قول من بگو نزدیکم من. همیشه هم دعای دعا کننده را وقتی فقط از من بخواهد سریع جواب میدهم. پس در مقابل آنان هم دعوتم را بپذیرند و مرا باور داشته باشند تا در مسیر رشد قرار بگیرند.
نزدیکی خدا به ما نزدیکی مکانی نیست، زیرا خدا جسم ندارد تا در مکان یا زمان خاصی باشد. او با علم و قدرت و سایر صفاتش به ما نزدیک است.
در شبهای روزداری همبستری با همسرانتان برایتان حلال شده است، چون که در واقع شما مثل یک روح هستید در دو بدن. خدا می دانست که شما با زیر پا گذاشتن ممنوعیت همبستری در شبهای روزداری به خودتان خیانت می کردید. پس به شما لطف کرد و از شما درگذشت. اما از الان و با تغییر قانون در شبهای روزداری تا از آن صبح می توانید با آنها زناشویی کنید و بچه های شایسته‌ای که خدا برایتان در نظر گرفته است از او بخواهید. تا وقتی باریکه نور سحر از افق تاریک شب سر بزند، یعنی تا از آن صبح می توانید بخورید و بنوشید. بعدش روزه را تا مغرب ادامه دهید. در ضمن وقتی در مساجد اعتکاف می کنید، با همسرانتان زناشویی نکنید. اینها خط قرمزهای خداست. نزدیک این خط قرمزها نشوید. خدا آیات و احکام خود را اینطور برای مردم روشن می کند تا مراقب رفتارشان باشند. اموال همدیگر را که بینتان در گردش است، با کلاهبرداری به جیب نزنید. همچنین به قاضی ها رشوه ندهید تا با گرفتن احکام ظالمانه بخشی از اموال مردم را بالا بکشید. خودتان هم می دانید که این کار چقدر زشت است. پیامبر، درباره فایده شکل‌های مختلف ماه از تو می‌پرسند. بگو، آنها تقویم طبیعی برای مردم است و تعیین کننده زمان حج. خوبی آن نیست که لقمه را دور سر بچرخانید، بلکه خوبی آن است که مراقب رفتارتان باشید. پس در هر کاری از راهش وارد شوید و در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید تا خوشبخت شوید.
اشاره به یک سنت جاهلی است که مردم آن زمان در حالی که برای انجام مناسک حج لباس احرام پوشیده بودند، سر خود بعضی کارها را بیشتر از آنچه در سنت ابراهیمی رعایتش لازم بود بر خود ممنوع می کردند، مثل همین چیزی که این آیه به آن اشاره دارد. در حالت احرام از در خانه وارد خانه نمی شدند، بلکه پشت خانه را سوراخ می کردند و از آنجا وارد خانه می شدند.
در راه خدا با بت پرستهایی بجنگید که با شما سر جنگ دارند، ولی از حد و اندازه خارج نشوید، چون که خدا تجاوزکارها را دوست ندارد. هر جا پیدایشان کردید بکشیدشان و از مکه بیرونشان کنید، همانطور که از آنجا بیرونتان کردند. فتنه‌گری آنها خیلی بدتر است از کشته شدنشان به دست شما. البته در محدوده مسجد الحرام با آنها نجنگید، مگر آنکه بخواهند با شما در آنجا بجنگند. بله، اگر با شما در آنجا جنگیدند، بی معطلی آنها را بکشید که سزای بیدین ها همین است. ولی اگر از جنگ با شما در محدوده مسجد الحرام دست برداشتند، خدا آمرزنده مهربان است. با این فتنه‌گرها آنقدر بجنگید تا دیگر فتنه ای در عالم نباشد و دین الهی عالمگیر شود. ولی اگر از فتنه‌گری دست برداشتند، دیگر کاری به کارشان نداشته باشید. زیرا فقط با کسانی که از فتنه‌گری دست نمی‌کشند، باید دشمنی را ادامه داد.
ریشه‌کن کردن فتنه‌گری در همه جای دنیا وظیفه حتمی همه مسلمانان و حاکمان اسلامی است. ولی منظور این نیست که جز مسلمان کسی حق حیات در روی زمین ندارد. بلکه اهل کتاب و منافق و بیدین هم با شرایطی می تواند به زندگی خود ادامه دهد. شرط اصلیش همان است که گفته شد، فتنه‌گری و توطئه نکند و اذیت و آزاری نرساند.
جنگ در ماه‌های محترم، در برابر جنگ در ماه‌های محترم. بله، حرمت شکنی ها را می توانید تلافی کنید. هر که به حقوق و حریم شما دست درازی کرد، شما هم به همان مقدار تلافی کنید. البته در این کار زیاده روی نکنید و بدانید خدا در کنار کسانی است که مراقب رفتارشان باشند.
پانوشته 2 4 ماه از سال قمری ماهای محترم هستند و جنگ کردن در آنها حرام است. رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. اگر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشکالی ندارد. پانوشته 3 رعایت احترام تمام مقدسات دینی مثل مسجد الحرام و مکه و حالت احرام در حج و عمره لازم است. اگر کسی حرمت شکنی کند، قصاص و مقابله به مثل با او در صورت لزوم جایز است.
در راه تقویت بنیه دفاعی امت اسلامی هزینه کنید و با کوتاهی کردن در این مسئله خودتان را به نابودی نکشانید. بله، کار درست و حساب شده انجام دهید که خدا درست کاران را دوست دارد. حج و عمره را برای رضای خدا به پایان برسانید. پس اگر به خاطر بیماری یا ترس از دشمن وارد مکه نشدید، بسته به توان مالیتان شتر یا گاو یا گوسفند قربانی کنید و تا آن حیوان در قربانگاه قربانی نشده سرهایتان را نتراشید. در ضمن هر کدامتان سردرد دارید یا مرض پوستی و ناچاری سرتان را زودتر بتراشید، به جایش باید روزه‌ای بگیرید یا صدقه‌ای بدهید یا گوسفندی بکشید. حالا اگر از بیماری یا خطر دشمن در امان بودید و قصد حج تمتع کردید، بسته به توان مالیتان قربانی کنید. اگر هم توان مالی برای تهیه قربانی نداشتید، به جایش 3 روز در سفر حج و 7 روز بعد از برگشتن از حج روی هم 10 روز روزه بگیرید. حج تمتع وظیفه آنان است که ساکن مکه و اطرافش نباشند. از این بترسید که حج تمتع را قبول نداشته باشید و بدانید مجازات خدا شدید است. مراسم حج در ماه‌های معینی انجام می‌شود. هر کس در این ماه‌ها با پوشیدن لباس احرام حج را بر خود واجب کند، همبستر شدن، گفتن دروغ و ناسزا و قسم خوردن به خدا ممنوع است. در ضمن هر کار خوبی بکنید، خدا آن را می داند. پس برای سفر آخرت زاد و توشه بردارید که بهترین زاد و توشه مراقبت از رفتار است و یک نمونه‌اش هم انجام حج است. بله، در حضور من مراقب رفتارتان باشید، ای مردم عاقل.
پانوشته 1 شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه. حج تمتع 2 بخش دارد، عمره تمتع و حج تمتع. بخش اول را می شود از اولین روز شوال انجام داد، بخش دوم را هم از 9 ذی‌حجه. پانوشته 2 بعضی کارهایی که در حال احرام ممنوع است، حتی در حال عادی هم ممنوع است، مثل دروغ و ناسزاگویی، با این فرق که ارتکاب آنها در حال احرام علاوه بر گناه داشتن بیشتر کفاره هم دارد. پانوشته 3 تقوا درجات مختلفی دارد. تقوا به سبب ترس از جهنم، تقوا از سر شوق به بهشت و تقوا به خاطر خود خدا. آخری یعنی انسان مراقب گفتار و رفتارش باشد، نه از ترس جهنم و نه به شوق بهشت، بلکه فقط از روی دوست داشتن خدا. در وجود همه ما از هر 3 قسم تقوا کمابیش هست، البته بزرگان دین به تقویت سومی بیشتر سفارش کردند.
برایتان اشکالی ندارد که در سفر حج با کارهای تجاری دنبال روزی حلال الهی باشید. وقتی هم از عرفات برگشتید در مشعر الحرام خدا را یاد کنید. بله، یادش کنید به شکرانه این که هدایتتان کرد که بدون شک قبل از آن گمراه بودید. بعد از همان جایی که مردم به طرف منا سرازیر می شوند، شما هم سرازیر شوید و از خدا آمرزش بخواهید که خدا آمرزنده مهربان است. وقتی اعمال حجتان را تمام کردید، خدا را همانطور یاد کنید که پدرانتان را به رسم جاهلیت یاد می کردید و بلکه بهتر از آن. بعضی دعا کنندگان اینطور دعا می کنند. خدایا، به ما فقط در همین دنیا بده. آنها دیگر در آخرت بهره ای ندارند. اما عده‌ای دیگر اینطور دعا می کنند. خدایا، به ما هم در این دنیا خوبی بده و هم در آخرت و از عذاب جهنم حفظمان کن. البته همه دعا کنندگان تأثیر دعاهای خود را به اندازه کار و تلاششان می‌بینند، زیرا خدا به همه خواسته ها کاملا اشراف دارد. دو یا سه روز در منا باشید و خدا را یاد کنید. البته هر حاجی با تقوایی چه بعد از دو روز به مکه برگردد و چه احیاناً بعد از سه روز، در هر صورت نه تنها گناهی نکرده بلکه گناهانش آمرزیده می شود. در ضمن در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و بدانید شما را دست جمعی به محضرش می برند. لابلای مردم منافقهایی هستند که از ظاهر و محتوای حرفهایشان درباره زندگی خوب در دنیا خوشت می آید. تازه خدا را بر چیزی که در دل دارند شاهد می گیرند. در حالی که آنها دشمن سرسخت اسلامند. وقتی به مقام و منصبی برسند، همه تلاششان را به کار می بندند تا نظم جامعه را برهم بزنند و نظام خانواده را از هم بپاشند. البته معلوم است که خدا این افسار گسیختگی را دوست ندارد.
تهدید و ترور، جنگ روانی، تهاجم فرهنگی، تبلیغات دروغین، ترفندهای رسانه‌ای، شایعه پراکنی در فضای مجازی، جفسازی علیه مسئولان دلسوز جامعه، آمارسازی و تحلیل‌های به ظاهر کارشناسی، گرفتن قیافه حق به جانب، دلسوزی‌های موذیانه، به هم ریختن بازار ارز و طلا، اخلال در تولید و کسب و کار، تخریب محیط زیست، ارتباط‌گیری مرموزانه و چند لایه با بیگانگان،
وقتی با آنها بگویند بترسید از خدا و دست بردارید از این کارها، حس جاه طلبی باعث ادامه کارهای زشتشان می شود. پس حقشان همان جهنم است و آن بد جایی است. بین مردم کسانی هم هستند که برای به دست آوردن رضایت خدا جانشان را تقدیم می کنند و خدا با آفریدن چنین افرادی نشان داده که دلسوز بندگانش است.
مخالفان دین همدست شدند تا پیامبر اسلام را شبانه بکشند. حضرت علی علیه السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابید تا او بتواند مخفیانه راهی مدینه شود. ماندگاری اسلام نتیجه از خودگذشتگی های چنین افرادی است.
مسلمانان، همگی تسلیم محض خدا باشید و پا جای پای شیطان نگذارید که او دشمن علنی شماست. بعد از این همه دلیل‌های روشن اگر دوچار لغزش شدید، بدانید خدا در انتقام گیری از شما شکست ناپذیر کار درست است. خطاکارها نکند فقط منتظر اینند که خدا و فرشتگان عذاب در پوشش ابرهای تیره و تار سراغشان بیایند و کارشان یک سره شود. البته که همه کارها به خدا ختم می شود. از بنی اسرائیل بپرس که چه نعمتها و معجزه های روشنی به آنها دادیم ولی نمک نشناسی کردند. هر که نعمتهای خدا دادی را نابجا استفاده کند، بداند که مجازات خدا شدید است.
اسرائیل به معنای برگزیده خدا و بنده خدا و قدرت خدا لقب حضرت یعقوب پیامبر علیه السلام است. بنی اسرائیل یا فرزندان اسرائیل هم مردم یهودی را شامل می شود و هم مردم مسیحی را، زیرا همه آنها فرزندان یعقوبند. البته در زمان ما عده‌ای بیدین و غارتگر که به صهیونیست مشهورند خود را یهودی می نامند. اینها در سال 1327 شمسی کشور اسلامی فلسطین را اشغال کردند و با وقاحت تمام و با آواره کردن مردمش در سرزمین آنان شهرکسازی به راه انداختند. همچنین نام اسرائیل را بر فلسطین گذاشتند.
زندگی پست دنیا در نظر بیدین‌ها رنگ و لعاب داده شده است. برای همین مسلمانانی را که فقیرند مسخره می کنند، در حالی که روز قیامت مسلمانانی که مراقب رفتارشان بوده اند از آنها برترند. البته خدا به هر که مصلحت بداند فراوان روزی می دهد. انسانهای نخستین گروهی ساده و یک دست بودند که کم کم دچار اختلاف شدید شدند. خدا پیامبران اولوالعزم را فرستاد تا مژده‌رسان و هشدار دهنده باشند و همراهشان کتابهای دادگستر فرستاد تا درباره چیزهایی که مردم سرش اختلاف داشتند بینشان داوری کنند. ولی این عالمان زیاده خواه بودند که با وجود این همه دلیلهای روشن اختلاف نظر در معارف دین را باب کردند. خدا هم به خواست خودش به مؤمنان لطف کرد و در کوران اختلاف‌ها و تفرقه‌ها راه را از چاه نشانشان داد. بله، خدا هر که را شایسته ببیند به راه درست زندگی می‌برد.
منظور مردمی است که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان حضرت نوح علیه السلام زندگی می‌کردند.
نکند خیال کرده اید بی آن که مثل گذشتگان قبل از خودتان سختی بکشید به بهشت می روید. بله، آنان با سختی ها و رنج های فراوانی دست و پنجه نرم کردند و تا جایی به هول و هراس افتادند که نزدیک بود پیامبران و پیروانشان بگویند یاری خدا پس کی می آید؟ بدانید کمک خدا نزدیک است. از تو می‌پرسند که چه چیزی انفاق کنند. بگو چیزهای به درد خور انفاق کنید و بهتر است آنها را به پدر و مادر، خیشان، یتیمان، فقیران و در راه مانده ها بدهید. معلوم است که هر کار خیری می‌کنید خدا آن را می‌داند. جنگ با دشمن بر شما واجب است، هرچند برایتان ناخوشایند است. شاید چیزی را دوست نداشته باشید، اما به نفعتان باشد. شاید هم چیزی را دوست داشته باشید، اما به ضررتان باشد. سود و زیان واقعیتان را خدا می داند، شما که نمی دانید. پیامبر، از تو درباره جنگ در ماه‌های محترم می پرسند. پاسخ بده، جنگ در ماه‌های محترم گناه بزرگی است، اما انجام ندادن عبادت خدا، بلکه بدتر مانع شدن از عبادت خدا مثل جلوگیری از ورود مردم به مسجد الحرام و اخراج مسلمانان از مکه از نظر خدا گناهی بزرگتر است. در واقع فتنه‌گری از آدم کشی هم بدتر است. آنها آنقدر با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. هر کدامتان که از دین خودش برگردد و در حال بیدینی بمیرد، کارهای خوبی هم که احتمالاً کرده است در دنیا و آخرت هدر می رود. اینجور آدم ها جهنمی اند و آنجا ماندنی.
چهار ماه از سال قمری ماهای محترم هستند و جنگ کردن در آنها حرام است. رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. اگر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشکالی ندارد.
البته مسلمانان واقعی و کسانی که در راه خدا مهاجرت کرده و جنگیده اند به لطف خدا امیدوارند، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. پیامبر، از تو درباره شراب و قمار می پرسند. بگو آنها ضرر فراوانی دارند. البته منافع کم و کاذبی هم برای مردم دارند، ولی ضررشان از سودشان بیشتر است.
اگرچه تهیه و توزیع مشروبات الکلی و دایر نمودن مراکز قمار و قماربازی برای عده‌ای ایجاد شغل می کند، یا سرگرمی و خوشی‌های زودگذری به وجود می‌آورد و شاید حتی در برخی موارد نادر مصرف مشروبات الکلی خاصیت مختصر طبی هم داشته باشد، ولی در برابر زیان‌های خیلی زیاد جسمی و روحی و آثار سوء اخلاقی و اجتماعی، همه این فواید اصلاً به حساب نمی‌آید.
همچنین از تو می‌پرسند که چه چیزی انفاق کنند. بگو مازاد بر نیاز خودتان را. خدا آیات و احکام خودش را اینطور برایتان روشن می‌کند تا درباره دنیا و آخرت خوب فکر کنید. همچنین از تو درباره یتیمان می‌پرسند. بگو سر و سامان دادن به زندگی آنان با مدیریت صحیح اموالشان بهتر از این است که کلن به حال خود رهایشان کنید. اگر آنان را جزء زندگی خودتان هم کردید، خب انگار اعضای خانواده شما هستند. البته خدا خرابکار را از درست کار تشخیص می دهد. اگر خدا می خواست، شما را در این باره به زحمت می انداخت. بله، خدا شکست ناپذیر کار درست است.
خدا می توانست دستور بدهد که در عین سرپرستی از یتیمان داراییتان را از داراییشان کاملا جدا کنید. آن وقت کار خیلی سخت می شد.
با زنهای بت‌پرست تا مسلمان نشده اند ازدواج نکنید. یقینا کنیز مسلمان بهتر از زن آزاد بت‌پرست است، هرچند از او خوشتان بیاید. به مردهای بت‌پرست هم تا مسلمان نشده اند زن ندهید. به یقین برده مسلمان بهتر از مرد آزاد بت‌پرست است، هرچند از او خوشتان بیاید. آخر بت‌پرست ها به آتش جهنم دعوتتان می کنند. اما خدا با دستورها و توفیقهای خودش به بهشت و آمرزش دعوتتان می کند. همچنین آیات و احکامش را برای مردم روشن می کند تا به خود بیایند. از تو درباره عادت ماهانه می پرسند. بگو این حالت ناراحتی و اذیتی را به همراه دارد، آن هم بیشتر برای زنان. پس در دوره عادت ماهانه به طرف همسرانتان نروید، یعنی با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند. وقتی هم غسل کردند، می توانید مطابق سفارش خدا با آنان همبستر شوید. اگر هم احیانا در دوره عادت ماهانه نزدیکی کرده اید، توبه کنید که خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد.
البته بنابر روایات، همبستری با زنان بعد از عادت ماهانه و قبل از غسل مکروه است، نه حرام.
بانوانتان باغ و بوستان شمایند، پس هر طور که می خواهید و از راه معمول وارد باغ و بوستانتان شوید و با تربیت بچه های شایسته برای آخرت خود کاری کنید. در حضور خدا مراقب رفتارتان با اعضای خانواده باشید و بدانید که دست آخر خدا را ملاقات می کنید. این ملاقات را به مؤمنان اهل رعایت مژده بده. در هر کاری فوراً به خدا قسم نخورید تا توفیق پیدا کنید کارهای خوب انجام دهید و مراقب رفتارتان باشید و بین مردم آشتی برقرار کنید. خدا شنوای داناست. البته برای قسمهایتان از روی لغلغه زبان خدا به شما سخت نمیگیرد، ولی برای قسمهای جدیتان بازخواستتان خواهد کرد. خدا آمرزنده بردبار است. مردانی که به رسم جاهلیت قسم می‌خورند که همبستری با زنانشان را ترک کنند، 4 ماه فرصت دارند. اگر با آنها آشتی کردند، خدا آمرزنده مهربان است، و اگر تصمیم به طلاقشان گرفتند، خدا شنوای داناست. زنان طلاق داده شده باید تا 3 بار پاکی از ازدواج خودداری کنند، و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند، نباید حاملگیشان را مخفی کنند. اگر شوهرانشان قصد از سرگیری زندگی را دارند، در مدت این 3 پاکی می توانند آنان را برگردانند. زنان در برابر وظایفی که به عهده دارند، حقوق بایسته و شایسته‌ای هم دارند. البته مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی شوهر است. خدا شکست ناپذیر کار درست است.
در بیشتر انواع طلاق، زن طلاق گرفته واجب است عده نگه دارد، یعنی مدتی صبر کند و بعد اگر خواست با مرد دیگری ازدواج کند. در طلاق رجعی، شوهر سابق می تواند در زمان عده و بدون خواندن عقد زندگی با زن طلاق داده اش را از سر بگیرد.
طلاق رجعی 2 بار مجاز است. پس مردی که زنش را طلاق رجعی داده است، یا باید در مدت عده با او به خوشی آشتی کند یا در انتهای عده به خوبی از او جدا شود. در این نوع طلاق حق نداری چیزی از آنچه به زنان داده اید پس بگیرید. اما وقتی زن طلاق بخواهد یا هر دوشان، اگر خودشان یا اطرافیان یا دادگاه بترسند که آنها از خط قرمزهای الهی بگذرند، اشکالی ندارد که زن در عوض طلاق از مهریه‌اش بگذرد یا حتی بیشتر از آن به شوهر بپردازد. اینها خط قرمزهای الهی است. آنها را زیر پا نگذارید. چون آنهایی که خط قرمزهای الهی را زیر پا بگذارند واقعاً بدکارند.
در طلاق خلع زن نمی‌خواهد با شوهرش زندگی کند و هر دو می‌ترسند که با ادامه زندگی به گناه بیفتند. در این صورت مرد می‌تواند در عوض طلاق زن مهریه یا حتی بیشتر از آن را از او بگیرد. در طلاق مبارات زن و شوهر هر دو از هم متنفرند و می‌ترسند که با ادامه زندگی به گناه بیفتند. در این حال مرد فقط مهریه را می‌تواند بگیرد و نه بیشتر.
در طلاق رجعی اگر مرد برای بار سوم طلاقش داد، دیگر آن زن برایش حلال نیست، مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند. اگر شوهر بعدی طلاقش داد، اشکالی ندارد که زن و آن شوهر قبلی دوباره ازدواج کنند. البته در صورتی که امیدوار باشند، حقوق زناشویی را رعایت کنند. اینها خط قرمزهای الهی است که خدا برای مردم خوشفهم بیانشان می کند. بله، وقتی زنان را طلاق رجعی دادید و آنان به پایان عده خود نزدیک شدند، به خوشی با آنها آشتی کنید یا به خوشی از آنها جدا شوید. به قصد اذیت و آزار هم نگهشان ندارید تا حقوقشان را زیر پا بگذارید. هر که این طور کند، یقیناً به خودش بد کرده است. قوانین خدا را به مسخره نگیرید. به یاد آورید نعمتهای خدا را در حقتان و به ویژه قرآن و حکمتی را که برایتان فرستاده و با آنها پندتان می دهد. در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و بدانید خدا همه چیز را می داند.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتاپرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
در ضمن، بعد از اینکه زنان را طلاق دادید و عده آنها به پایان رسید، در صورت توافق با شوهر مناسب مانع ازدواجشان نشوید. از این دستور فقط آنانی پند می‌گیرند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند. این گونه برخورد به رشد و پاکیتان بیشتر کمک می‌کند. خیر و صلاحتان را خدا می‌داند، شما که نمی‌دانید. مادران حتی اگر طلاق داده شده هم باشند، حق دارند بچه هایشان را 2 سال تمام قمری شیر دهند. البته این برای مادرانی است که دوست دارند دوران شیرخوارگی کودکانشان را کامل کنند. خوراک و پوشاک مادر در مدت شیردهی در حد معمول به عهده پدر است و در صورت مرگ پدر بر عهده پدر و مادر پدر. کسی بیشتر از توانش وظیفه ندارد. هیچ مادر یا پدری هم نباید به خاطر بچه‌اش آسیب ببیند. در ضمن اشکالی ندارد که پدر و مادر کودک با رضایت و مشورت هم او را زودتر از 2 سال از شیر بگیرند. همچنین ایرادی ندارد که برای شیر دادن بچه هایتان دایه بگیرید، به شرط آنکه مزدی را که قرار است به او بدهید محترمانه بپردازید. در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و بدانید خدا کارهایتان را می‌بیند.
این قسمت از آیه 2 معنای دیگر هم دارد. 1. پدر و مادر نباید به دلیل اختلافات بین خودشان به کودکشان آسیب برسانند. 2. مادر کودک نباید به بهانه کودکش پدر او را بیازارد و پدر هم نباید به بهانه کودکش مادر او را اذیت کند.
زنانی که شوهرانشان میمیرند باید 4 ماه و 10 روز عده نگه دارند و وقتی عده خود را به پایان رساندند و خواستند با شوهر مناسبی ازدواج کنند، شما حق ندارید دخالت کنید. خدا از کارهایتان آگاه است.
در بیشتر انواع طلاق، زن طلاق گرفته واجب است عده نگه دارد، یعنی مدتی صبر کند و بعد اگر خواست با مرد دیگری ازدواج کند.
برایتان اشکالی ندارد که از زنان در عده با گوشه و کنایه خواستگاری کنید یا فکر ازدواج با آنها را در دلهایتان بپرورانید. خدا می داند که شما حتماً به یادشان می افتید. ولی با آنها قول و قرار پنهانی نگذارید مگر اینکه حرفهای کلی بزنید. به هر حال تا عده آنان به پایان نرسیده است، صیغه عقد نخوانید و بدانید خدا می‌داند آنچه در سرهایتان می‌گذرد. پس بترسید از مخالفت با او و بدانید خدا آمرزنده بردبار است.
البته زنی که در عده طلاق رجعی است، در حکم زن شوهردار است و هر لحظه امکان دارد شوهرش برگردد و زندگی را با وی از سر بگیرد. بنابراین خواستگاری از این زن مطلقاً حرام است، حتی خواستگاری سربسته.
طلاق دادن زنانی که با آنان تماس جنسی نداشته اید یا برایشان مهریه‌ای مشخص نکرده اید اشکالی ندارد. ولی زنان بی‌مهریه را قبل از طلاق دادن با هدیه مناسبی راضی کنید. توانگر به اندازه توان خودش و تنگ دست هم به اندازه توان خودش. این کار وظیفه ایست بر عهده درستکاران.
این هدیه برای زنان بیمهریهی که بعد از تماس جنسی طلاق داده می شوند به اندازه مهرالمثل است، یعنی مهریهی معادل مهریه زنان شبیه به آنها.
اگر هم قبل از تماس جنسی زنانتان را طلاق دهید، در صورتی که برایشان مهریه‌ای مشخص کرده اید، واجب است نصفش را به آنها بدهید، مگر آنکه خودشان از آن بگذرند یا کسی که اختیار عقد دست اوست بگذرد. این که گذشت کنید، البته با تقوا سازگارتر است. بزرگواری کردن را در بین خودتان فراموش نکنید که خدا کارهایتان را می‌بیند.
منظور ولی دختر است که ممکن است پدر یا وصی یا وکیل یا حاکم اسلامی باشد.
حتی در کوران مشکلات کاملا مراقب نمازها به ویژه نماز ظهر باشید و به خاطر خدا و با فروتنی به نماز بایستید. حال اگر نگران دشمن یا خطر دیگری بودید، هر طور که می توانید نماز بخوانید، مثلا پیاده یا سواره. وقتی هم فضا برایتان امن شد، با خواندن نماز به طور معمول خدا را یاد کنید، به شکرانه آن که چیزهایی را یادتان داد که نمی توانستید یاد بگیرید.
این آیه درباره نماز مسافر است. در ابتدا دستور شکست خواندن نماز مخصوص مسافری بوده که از دشمن می ترسیده است، اما بعدها پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجرای این دستور را برای هر مسافری لازم دانستند.
مردانی که مرگشان نزدیک است و همسر دارند، خوب است که برای همسرانشان وصیت کنند، هزینه زندگیشان تا یک سال پرداخت شود و از خانه شوهر هم بیرونشان نکنند. ولی اگر به اختیار خودشان بیرون رفتند و برای زندگی خودشان تصمیم مناسبی گرفتند، دیگر مسئولیتی به عهده اتان نیست. خدا شکست ناپذیر کار درست است. به همه زنان طلاق داده شده هدیه مناسبی بدهید که این کار سزاوار مردانی است که مراقب رفتارشان باشند.
پرداخت هدیه به زنان طلاق داده شده مهریه دار مستحب است، طبق سوره بقره آیه 241، و به زنان بی مهریه که قبل از همبستری طلاق داده شوند واجب، طبق سوره بقره آیه 236. بسیاری از این احکام مترقی و نورانی اسلام که به نفع بانوان است متاسفانه اجرا نمی شود.
خدا آیات و احکامش را این طور برایتان بیان می کند تا عقلتان را به کار بیندازید. مگر ندیدی آن جمعیت بیش از 10,000 نفری را که از ترس مرگ از خانه و کاشانه خودشان خارج شدند؟ پس خدا فرمان مرگشان را صادر کرد. بمیرید. بعد زندگی دوباره به آنها بخشید. بله، خدا به مردم خیلی لطف دارد، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند.
احتمالاً از ترس مقابله با دشمنی که به شهرشان حمله کرده بود. لطف خدا به این بود که با زنده کردن مردم آن شهر، دو مسئله را برای همگان ثابت کند. یک، رجعت، یعنی زنده کردن مردگان در همین دنیا. دو، معاد، یعنی زنده کردن مردگان در روز قیامت.
بله، در راه خدا با دشمنانتان بجنگید و از خودتان دفاع کنید و بدانید خدا شنوای داناست.
جنگ در راه خدا یعنی اینکه به هدف کشورگشایی و سلطه طلبی بر دیگران نباشد.
چه کسی حاضر است کارهای خوبی مثل اهدای جان و مال پیش خدا پسنداز کند تا وقت برگرداندن خدا برایش چندین برابرشان کند؟ فقط خدا روزی بندگان را کم و زیاد می کند و دست آخر هم فقط به سوی او برگردانده می شمید.
این طور آیه ها در حکم آگهی مزایده خداست. خدا خریدار جان و مال و آبروی ماست و در واقع باید آگهی مناقصه بدهد. اما این خریدار آنقدر بزرگوار است که آگهی مزایده می دهد. یعنی مال و جان و آبرو و تمام کارهای خوب ما را به بیشترین قیمت می خرد. این بند نوازی در دعای 45 صحیفه سجادیه نیز آمده است.
مگر ندیدی خواص و بزرگان بنی اسرائیل بعد از موسی را که به پیامبر زمانشان پیشنهاد کردند، از خدا بخواه فرماندهی برای من منصوب کند تا در راه خدا بجنگیم. پیامبرشان هشدار داد، اگر فرمان جنگ صادر شود مطمئنید که سرپیچی نمی کنید و می جنگید؟ گفتند، مگر چه مان است که در راه خدا نجنگیم، با آن که از خانه و کاشانه خودمان اخراج شدیم و از زن و بچه هایمان جدایمان کردند؟ ولی همین که فرمان جنگ صادر شد، جز عده کمی همگی سرپیچی کردند. خدا حال بدکارهایی چون شما را خوب می داند.
نام او احتمالاً ساموئل بوده است.
پیامبرشان به آنها خبر داد، باید بدانید خدا طالوت را به فرماندهیتان انتخاب کرده است. با اعتراض گفتند، چطور فرماندهی من را او به عهده بگیرد با آنکه ثروت چندانی ندارد؟ برای این مقام ما از او لایق تریم. پیامبرشان تأکید کرد، خدا او را برایتان انتخاب کرده و از نظر نبوغ نظامی و نیروی بدنی بر شما برتریش داده است. بله، خدا فرمان روایی خودش را به هر کس لایق ببیند می دهد. چون که خدا دستش باز است و می داند به چه کسی بدهد. آن وقت پیامبرشان به آنها مژده داد،
نشانه خدایی بودن فرماندهی تالوت آن صندوق مقدسی است که پیش شما می آید تا دلگرمی و آرامشی از طرف خدا باشد. بعضی یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن هست و فرشتگان حملش می کنند. این معجزه نشانه خوبی است برای شما در پی بردن به حقانیت تالوت اگر واقعا ایمان داشته باشید.
این همون صندوقی است که خدا برای مادر موسی فرستاد تا او را در آن قرار دهد و به رود بیندازد. برای همین از نظر قوم بنی اسرائیل گرامی بود. حضرت موسی علیه السلام نزدیک وفاتش تورات و زره و عصا و تمام نشانه‌های دیگر پیامبریش را در آن گذاشت و نزد وصی خود یوشع به امانت سپرد. این صندوق همیشه میان بنی اسرائیل بود و موجب دلگرمی و آرامش خاطرشان تا اینکه کم کم به گناه آلوده شدند و به آن بی احترامی کردند. خدا هم تنبیهشان کرد و این صندوق را از آنها گرفت تا وقتی تالوت را به فرماندهی نظامیشان برگزید. در آخر الزمان هم حضرت مهدی علیه السلام آن را به صحنه خواهد آورد.
تالوت همین که با لشکریانش راه افتاد، اینطور هشدار داد. خدا با نهر آبی امتحانتان می کند. هر که از آن بنوشد، دنبال روی واقعی من نیست و هر که اصلاً به آن لب نزد، دنبال روی واقعی من است. البته هر که کف دستی بنوشد، اشکالی ندارد. جز عده کمی همگی از آن نوشیدند و از سپاه جدا شدند. همین که تالوت با مؤمنان همراهش از آن نهر آب عبور کردند و به راه خود ادامه دادند، آنهایی که کف دستی از آب نوشیده بودند، گفتند در حال حاضر ما قدرت مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم. اما کسانی که اصلاً لب به آب نزده بودند و آرزوی شهادت را در دل می پروراندند، گفتند چه گروه های کم تعدادی بودند که به خواست خدا بر گروه های پرتعداد پیروز شدند. بله، خدا در کنار اهل صبر است. همینها وقتی با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند، اینطور دعا کردند. خدایا، از صبر و استقامت سرشارمان کن. قدم های من را استوار کن و بر این جماعت بیدین پیروزمان فرما. پس به خواست خدا شکستشان دادند و داوود جالوت را کشت. خدا به داوود حکومت و حکمت داد. مهارت‌هایی هم که صلاح می‌دانست یادش داد. به فرض خدا جلوی زیادخواهی‌ها و خرابکاری‌های بعضی مردم را به دست بعضی دیگر نگیرد، همه جای زمین را هرج و مرج فرا می‌گیرد، ولی خدا در حق جهانیان بسیار بزرگوار است.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
این داستانهای واقعی نشانه علم و قدرت و اراده خداست که مختصر و مفید برای تو می‌خوانیم و به یقین تو جزء پیامبرانی. البته پیامبران را با ویژگی‌هایی بر همدیگر برتری دادیم. خدا با برخیشان به طور ویژه حرف زد و درجات برخی را بالا برد. مثلا به عیسی ابن مریم معجزه‌های روشن بخشیدیم و او را به واسطه روح القدس یعنی برترین فرشته خود توانایی دادیم. اگر خدا به زور می‌خواست، مردمی که بعد از پیامبران آمدند با همدیگر نمی‌جنگیدند، آن هم بعد از آن همه دلیل‌های روشن، ولی آنها دچار اختلاف شدند. عده‌ای ایمان آوردند و عده‌ای بیدین شدند. بله، اگر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگیدند، ولی خدا هر چه بخواهد می‌کند.
خدای کار درست پیامبران را دو جور بر همدیگر برتری داده است. اول، بعضی را از همه نظر برتری داده بر دیگران، مثل برتری پیامبران اولوالعزم بر سایر پیامبران. دوم، به رغم داشتن همه ویژگی‌های ارزشی، بعضی از آنان را در یک یا چند ویژگی برجسته‌تر کرده است. این آیه بیشتر در صدد بیان برتری نوع دوم است. پانوشته دو، یعنی خدا خودش خواسته که انسانها در زندگیشان اختیار داشته باشند، حال یا دینداری را برگزینند یا بیدین باقی بمانند. البته این اختیار داشتن به معنای پاسخگو نبودن در برابر انتخاب بیدینی یا دینداری نیست و همگان باید منتظر عواقب مثبت و منفی انتخابشان باشند.
مسلمانان، از هر چیزی که روزیتان کرده ایم در راه خدا هزینه کنید، قبل از آن که روزی برسد که نه خرید و فروشی در کار است و نه رفاقتی و نه شفاعتی. کسانی که از هزینه کردن در راه خدا تفره می روند، واقعا بدکارند. جز خدا هیچ معبودی نیست، همیشه زنده است و پاینده، نه چرت می زند، نه خوابش می گیرد. آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط مال اوست. چه کسی در برابر او بی اجازه اش حق شفاعت دارد؟ آینده و گذشته ی همه موجودات را می داند. جز به مقداری که او بخواهد، به ذره ای از علمش دست پیدا نمی کند. علم و رحمتش آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و نگهداریشان برایش مشکل نیست. او بلند مرتبه بزرگ است. دینداری واجب است، اما دیگران را نمیتوان و نباید به زور دیندار کرد، چون که راه از چاه کاملا مشخص است. پس هر که در زندگی از آنچه در تعارض با خداست دوری کند و خدا را باور داشته باشد، به چنان تکیگاه مطمئنی پناه میبرد که هیچ تزلزلی در آن راه ندارد. خدا شنوای داناست. خدا کس و کار کسانی است که ایمان میآورند. آنان را از تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی به طرف نور معرفت و پاکی بیرون می‌کشد. اما کسانی که بیدینی می‌کنند، کس و کارشان طاغوت‌هایی‌اند که آنها را از روشنایی خداجویی به سوی تاریکی‌های بی خدایی می‌کشانند. آنها جهنمی‌اند و آنجا ماندنی. اکنون سه مثال. ندیدی نمرود پادشاه را که مغرور از قدرتی که در اصل خدا به او داده بود با ابراهیم درباره خدا چون و چرا می کرد؟ وقتی ابراهیم به او جواب داد صاحب اختیار من همان است که به دنیا می آورد و از دنیا می برد، نمرود گفت خب من هم به دنیا می آورم و از دنیا می برم. ابراهیم مثال روشن‌تری زد. خدا خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو بیا و از مغرب در بیا برش. اینجا بود که آن بیدین در برابر این منطق مات و مبهوت ماند. بله، خدا دست چون این جماعت بدکاری را نمی گیرد.
دو زندانی را آوردند، دستور داد یکیشان را آزاد کنند و دیگری را بکشند تا ثابت کند مرگ و زندگی دست اوست، نه خدا.
همینطور ندیدی آن کسی را که از شهر ویرانه‌ای عبور می کرد که ساکنانش مرده بودند. با تعجب به خودش گفت مردم این شهر رو بعد از مردنشون خدا چطور در روز قیامت زنده می کنه؟ پس خدا جانش را برای مدت 100 سال گرفت. بعد زندهش کرد و پرسید چند سال در حال مرگ ماندی؟ جواب داد یک روز ماندم یا کمتر از یک روز. فرمود نه، بلکه 100 سال مرده بودی. ببین خوردنی و نوشیدنیت بعد از این همه مدت فاسد نشده، اما ببین الاغت چطور متلاشی و پوسیده شده است. این ماجرا را ترتیب دادیم تا زنده شدن تو را نشانه قدرتمان برای مردم قرار دهیم و حالا به استخوان‌های الاغت نگاه کن که چطور سر همشان می‌کنیم و گوشت و پوست بر آنها می‌رویانیم. همین که چگونگی زنده شدن مردگان برایش روشن شد، اعتراف کرد:
بله، می دانم که خدا از عهده هر کاری بر می آید.
او عزیر یا ارمیا بود، بنده صالح یا یکی از پیامبران الهی.
حال دقت کن در این ماجرا که ابراهیم درخواست کرد: خدایا، نشانم بده مرده ها را چطور زنده می کنی؟ خدا پرسید: مگر این را باور نداری؟ جواب داد: چرا؟ ولی دوست دارم با انجامش به دست خودم دلم آرام بگیرد. فرمان داد: 4 نوع پرنده بگیر و بعد از سر بریدن ریز ریز و مخلوطشان کن. بعد هر تکه ای از آن را بر سر کوهی بگذار. سپس صدایشان بزن تا به سرعت پیشت بیایند. بدان که خدا شکست ناپذیر کار درست است. موقعیت کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می کنند مثل موقعیت دانه است که 7 خوشه از آن بروید و در هر خوشه 100 دانه باشد. تازه خدا برای هر که لایق ببیند چندین برابرش می کند. آخر خدا روزی گستر داناست.
از این آیه تا آیه 274 درباره انفاق و صدقه و کمک به نیازمندان است.
کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می کنند و به دنبال بخشش خود نه منتی می گذارند و نه تحقیری می کنند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند. به علاوه، رد کردن مؤدبانه گدایان و گذشت از بددهنیشان بهتر از دادن صدقه است که تحقیری به دنبالش باشد. آخر خدا بی نیاز بردبار است. مسلمانان، صدقه های خودتان را با منت گذاشتن و تحقیر کردن خراب نکنید. درست مثل آنهایی که داراییشان را برای خود نمایی به مردم می بخشند و خدا و روز قیامت را باور ندارند. وضع چنین اشخاص ریاکاری مانند وضعیت تخت سنگ صافی است که رویش لایه نازکی از خاک نشسته و بذری در آن است. آن وقت باران شدیدی بر آن می بارد. خاک را می شوید و سطح سنگ را صاف می گذارد. بله، منتگزارها و تحقیر کننده ها از کارهایشان سودی نمی برند، چون که خدا دست اینجور ریاکارهای بیدین را نمی گیرد. از آن طرف موقعیت کسانی که اموالشان را برای به دست آوردن رضایت خدا و دلکندن از مال دنیا در راه خدا هزینه می کنند، مانند موقعیت باغی است که روی تپه‌ای قرار دارد. آن وقت باران شدیدی بر آن می‌بارد و آن باغ دوچندان میوه می‌دهد. حتی اگر باران شدیدی بر آن نبارد، نم نم باران برایش کافی است. بله، خدا کارهایتان را می‌بیند. آیا هیچ کدامتان دوست دارد باغ خرما و انگوری داشته باشد که زیر درختانش جویها روان است و برایش در آن باغ میوه های متنوع دیگری هم هست و آن وقت در حالی که دوران پیریش فرا رسیده و فرزندانی خورد سال دارد، ناگهان گردبادی سوزان آن باغ ها را به تلی از خاکستر تبدیل کند؟ خدا آیات و احکامش را این طور برایتان توضیح می دهد تا به فکر فرو روید.
کسی هم که کمک‌های خود به دیگران را با خودنمایی و تحقیر همراه کند، در واقع اعمالش را نابود ساخته است و دیگر راه جبرانی ندارد.
مسلمانان، از دست رنجتان و از محصولات و معادنی که برایتان از دل خاک بیرون آورده ایم، مرغوبش را برای زکات و صدقه بدهید، نه اجناس بنجلی را که حتی خودتان هم قبول نمی کنید، مگر با بیمیلی و از روی ناچاری. البته حواستان باشد که خدا در عین بینیازی قدردان بخشش‌های به درد خورتان است. شیطان با ترساندن از فقر شما را از کمک به نیازمندان باز می‌دارد و به کارهای زشتی چون بخل تشویقتان می‌کند. ولی خدا با وعده آمرزش خودش و افزایش روزیش به کمک به نیازمندان تشویقتان می کند. آخر خدا روزی گستر داناست. خدا به انفاق کنندگان با اخلاص حکمت می دهد
و به هر کس حکمت داده شود، در حقیقت به او خیر فراوانی داده شده است. البته فقط مردم عاقل متوجه این نکته می شوند.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
هر چیزی در راه خدا هزینه کنید یا هر نذری به عهده بگیرید، خدا می داند. کسانی هم که در این باره کوتاهی می کنند، هیچ یاوری ندارند. صدقه ها را اگر آشکارا و البته با اخلاص بدهید، خوب کاری کرده اید. ولی اگر آن را مخفیانه به فقیران آبرومند بدهید، برایتان بهتر است و در هر دو حالت خدا بخشی از گناهانتان را به تناسب انفاقتان محو می کند، زیرا خدا از کارهایتان آگاه است.
علنی کردن کمک ها به مراکز و مؤسسات خیریه به خاطر فواید فراوان اجتماعیش مطلوب است. تشویق دیگران، دلگرمی نیازمندان، خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان، الگوگیری کوچکترها از بزرگترها و از این دست.
البته به عهده تو نیست که مجبورشان کنی چطور در راه خدا هزینه کنند، بلکه خدا به هر کس که شایسته ببیند راه درست این کار را نشان می دهد. چیزهای به درد خوری که در راه خدا هزینه می کنید در واقع به سود خودتان است. البته در صورتی که فقط برای رضای خدا انفاق کنید. هر چیز به درد خوری که در راه خدا انفاق کنید در قیامت به شما کامل پس می دهند و حقی از شما ضایع نمی شود. بهتر است کمکهایتان را به نیازمندانی بدهید که به خاطر خدمت در راه خدا در تنگنای مالی اند و برای کسب درآمد نمی توانند دوندگی کنند. از بس که آبرومندند و صورتشان را با سینی سرخ نگه می دارند، شخص بی اطلاع خیال می کند وضعشان خوب است. ولی تو از حال و روزشان اینان را می شناسی. اینان با اصرار و سماجت از مردم گدایی نمی کنند. خدا کمکهایی را که به این عده می کنید می داند. کسانی که اموالشان را شب و روز و پنهان و آشکار در راه خدا هزینه می کنند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. از طرف دیگر، رباخارها دیوانوار دنبال برهم زدن بازار کسب و کارند. این برای آن است که حتی ادعا می کنند خرید و فروش هم دقیقا مثل رباست، در حالی که خدا خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام. هر کس دستور پندامیزی از طرف خدا به او برسد و از آن به بعد از کار زشتش دست بردارد، آن دستور شامل گذشته های او نمی شود. البته عاقبت کارش دست خداست. ولی آنهایی که بر ادامه آن کار زشت پافشاری کنند، جهنمی اند و آنجا ماندنی. خدا ربا را کم کم نابود و بیبرکت می کند و صدقات را چند برابر و بابرکت. خدا هیچ رباخار ناسپاس و سهلنگاری را دوست ندارد.
کمک کردن و صدقه دادن مایه همدلی و مهربانی می شود و امنیت روانی را در جامعه گسترش می دهد و از رواج دزدی و فساد پیشگیری می کند. بنابراین ثروت انسانهای خیرخواه حتی در زندگی دنیا فراوان و با برکت می شود. در مقابل ربا باعث سنگدلی و بدگمانی می شود و امنیت و آرامش را از جامعه می گیرد و حس انتقام جویی را در میان مردم گسترش می دهد. بنابراین درآمد رباخاران آنها را به نابودی و ورشکستگی می کشد.
مسلمانانی که حرفهای گفته شده در بالا را باور کنند و کارهای خوب بکنند و نماز را با آدابش بخوانند و صدقه بدهند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. مسلمانان،
در حضور خدا حقوق مالی دیگران را رعایت کنید و اگر واقعا مؤمنید، باقی مانده ربایی را که می گرفتید، از بدهکارهایتان نگیرید. اگر چنین نکردید و به رباخاری ادامه دادید، در واقع به خدا و رسولش اعلام جنگ کرده اید. اما اگر توبه کنید و از رباخاری دست بکشید، اصل سرمایه هایتان برای خودتان است. در این حال نه حق کسی را ضایع می کنید و نه کسی حقتان را ضایع می کند. حالا اگر بدهکاری توان پرداخت اصل سرمایه را هم ندارد، تا وقت توانایی مهلتش بدهید، به شرط آنکه همه تلاش خود را در پرداخت بدهیش به کار ببندد. اگر هم اصلاً توان پرداخت نداشت، بخشیدنش برایتان بهتر است، البته اگر ارزش این دو کار را بدانید. بترسید از روزی که به سوی خدا برتان می گردانند. بعد در عدالت محض کارهای هر کس را کامل به او پس می دهند.
این آخرین آیه است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شد و به دستور الهی در اینجا قرار گرفت.
مسلمانان، در قراردادهای مدت دار تعهدات مالیتان به همدیگر را بنویسید. اگر سواد خواندن و نوشتن ندارید، باید نویسنده ای در حضور شما آن را با دقت بنویسد. نویسنده هم به شکرانه این که خدا به او توفیق سواد آموزی داده است، نباید از نوشتن خودداری کند. بدهکار باید در حضور خدا، یعنی صاحب اختیارش، میزان بدهیش را بدون کم و کاست دیکته کند و نویسنده هم بنویسد. در ضمن، اگر بدهکار به هر علتی مثل کم عقلی یا ضعف یا ناتوانی در تکلم توانایی دیکته کردن ندارد، سرپرست او به درستی دیکته کند. علاوه بر نوشتن بدهی، دو مرد مسلمان معتمد و در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن مسلمان معتمد را بر این بدهی شاهد بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن بعضی جزئیات قرارداد را فراموش کرد، آن یکی به یادش بیاورد. وقتی شاهدان را برای شهادت دادن دعوت می کنند، نباید از این کار خودداری کنند. در نوشتن مبلغ و مدت بدهی، چه کم باشد چه زیاد، تنبلی نکنید، چون که از نظر خدا نوشتن تعهدات عادلانه تر است. همچنین محکم پسندتر است و برای اینکه کارتان به اختلاف و دعوا نکشد، بهتر. از طرف دیگر، اگر معامله نقدی بود و جنس و پول را در جا دست به دست کردید، اشکالی ندارد که آن را ننویسید. ولی به هر حال در معاملات مهم شاهد گرفتن خوب است. همچنین برای نویسنده و شاهد نباید ایجاد مزاحمتی شود که اگر چنین کنید منحرف شده اید و در واقع به خودتان بد کرده اید. در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید. خداست که احکام دین را یادتان می دهد. آخر او هر چیزی را می داند.
پانوشته یک قراردادهای مدت دار این هاست: قرض، نسیه، پیشفروش، اجاره، شراکت، مضاربه، مصالحه و از این دست. پانوشته دو این آیه که به آیه تداین معروف است، طولانی ترین آیه قرآن است که حدود 20 موضوع مهم تجاری اقتصادی را بیان می کند. پانوشته سه صفی یعنی فرد کمفکری که عقل معاش ندارد و ثروتش را هدر می دهد. در مقابل رشید کسی است که می تواند مالش را مدیریت کند. قانون مدنی ما 18 سالگی را مرز این دو حالت دانسته است. آیه 282 پانوشته 4 یعنی کم سن و سال باشد، هرچند به سن بلوغ رسیده باشد یا پیر فرتوت باشد یا مریض باشد.
اگر در سفر بودید و نویسنده ای پیدا نکردید، چیزی به عنوان گرو از بدهکار بگیرید و اگر به هم اطمینان دارید، گرو گرفتن لازم نیست. پس بدهکاری که به او اعتماد شده، باید بدهیش را در موعد مقرر بپردازد و در حضور خدا، یعنی صاحب اختیارش، مراقب رفتارش باشد. بدهیتان را انکار نکنید. هر که بدهیش را انکار کند، واقعاً که سهل انگار است. بله،
خدا می داند که چه می کنید. آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست. بنابراین عقاید و اخلاق و نیت های زشتی که دارید، چه آشکارش کنید و چه پیش خودتان نگه دارید، خدا شما را بابت آنها حسابرسی می کند. بعد هر که را لایق ببیند می آمرزد و هر که را مستحق عذاب ببیند مجازات می کند، چون که خدا از عهده هر کاری برمی آید. پیامبر آنچه را از طرف خدا برایش فرستاده شده باور کرد و مؤمنان همراهش هم آن را باور کردند. همگی خدا، فرشتگانش، کتابهایش و پیامبرانش را باور کردند و گفتند در اصل نبوت بین هیچ یک از پیامبران خدا فرق نمی گذاریم. همچنین گفتند گوش شنوا داشتیم و اطاعت کردیم. خدایا از تو آمرزش می خواهیم و به سوی توست سرانجام همه. خدا هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول می داند. هر کار خوبی بکند به سود خودش است و هر کار بدی هم بکند به زیان خودش. خدایا اگر فراموش کردیم یا مرتکب خطا شدیم به ما سخت نگیر. خدایا هیچ تکلیف سنگینی بر دوش ما نگذار، آنطور که بر دوش کسانی که قبل از ما بودند گذاشتی به خاطر کارهای زشتشان. خدایا بابت عواقب گناهانمان کارهای طاقت فرسا بر دوش ما نگذار. از گناهان ما چشم بپوش و آنها را بپوشان و با محو کردنشان به ما رحم کن. تو همه کاره مایی، پس بر جماعت بیدین پیروزمان کن. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.